رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. منابع رادیو آزادی دلیل رسمی لغوی سفر امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به ولایت مختار کوهستان بدخشان را که قرار بود تیرماه امسال انجام یابد شرح دادند. امام علی رحمان تابستان و تیرماه امسال به شهر و نواحی ولایت سغد و ختلان و نواحی تابعی پایتخت سفر کرد، ولی چون سالهای قبل سفرش به ولایت مختار کوهستان بدخشان صورت نگرفت. آخر ماه آگوست مقامات در ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفته بودند که احتمال امام علی رحمان ماه سپتامبر یا اکتبر به این ولایت سفر کند و آمادگی او به سفر او آغاز شده است. دو منبع آگاهی رادیو آزادی که در ساختارهای حکومتی کار میکنند روز 31 دکبر گفتند دلیل رسمی نرفتن امام علی رحمان به ولایت مختار کوهستان بدخشان به ناامن بودن افغانستان، کشور همسایه تاجیکستان و وضع سلامتی او ربط دارد. با گفته آنها پیش از سر قدرت آمدن طالبان هنگامی سفر امام علی رحمان به بدخشان گروهی از نیروهای امنیتی در همکاری با مرزبانان افغانستان ماه پیش به آن سوی مرز می رفتند و از خاک این کشور وضع را نظارت می کردند. اکثر دهه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان در خط مرز که آن را رود پنج جدا می کند جایگیر شدند. با گفته این منبع در زمان حکومت طالبان امکانی به آن سوی مرز گذشتن مقامات قدرتی وجود ندارد. ماه می و ایون امسال در حادثه های خونین بدخشان ده ها نفر کشته و صد ها نفر بازداشت شد. ماه می و ایون امسال در حادثه های خونین بدخشان ده ها نفر کشته و حدود 200 نفر بازداشت شد. مقامات آنها را عضو گروه های جنایتی نامیدند، ولی فعالان بدخشان میگویند مقامات افراد بیگناهی که به طور آسایشته اعتراض کرده بودند بی‌رحمانه کشتند. یک ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 31 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت لغو سفر با بهانه وضع افغانستان باور بخش نیست. او گفت ماه اکتبر سال گذشته پس از 1.5 ماه سر قدرت آمدن طالبان امام علی رحمان به بدخشان سفر کرده بود. با گفته او آن زمان بحث لفظی میان مقامداران تاجیک و طالبان سخت بود، ولی سفر پرزیدنت لغو نشد. او گفت احتمال پرزیدنت از مردم محلی ترسیده است. تابستان امسال پس از انجام به گفته مقامات عملیات ضد گروه‌های جنایتی و به گفته حامیان حقوق سرکوب اعتراضگران، رسانه‌های دولتی از بنیاد کارخانه‌های خرد در ولایت بدخشان پیوسته خبر نشر می‌کردند. ماه نوامبر رسانه‌های دولتی از سفر قاهر رسول‌زاده سروزیر تاجیکستان به این ولایت خبر دادند. در عکس و نوارهایی که نشر شد، سروزیر تاجیکستان کارخانه‌های به گفته رسانه‌های دولتی نو بنیاد را باز کرد، کاری که معمولاً امام علی رحمان پرزیدنت کشور انجام می‌داد. الکسی رزنیکوف وزیر مدافع اوکراین در یک مراجعه تلویزیونی گفت که روسیه در آغاز سال 2023 مرزهایش را میبندد و دوباره سفربری نیروهای ذخیروی به ارتش را آغاز میکند. او در این صحبتش با زبان روسی که روز 30 دکبر نشر شد از شهروندان روسیه خواست که سری وقت از کشور بیرون شوند تا مجبور به جنگ جلب نشوند. الکسی رزنیکوف شرح نداد که خبر دعوت دوباره نیروهای ذخیروی به ارتش را از کجا دسترس کرده است، اما از شهروندان روسیه خواست هوشیار باشند و برای یک گروه جنایتکار خود را به کشتن ندهند. با گفته او بیش از 300 هزار نفری که در دعوت یکمی سفربری در تیرماه امسال به ارتش جلب شده بودند، الکی هزاران نفر کشته و معیوب شدند. روسیه تابستان امسال دعوت نیروهای ذخیروی به ارتش را اعلان کرد. آن زمان هم ده ها هزار نفر که احتمال جلب شدنشان به ارتش وجود داشت از روسیه فرار کردند. دادگاه ختلان دو منصبدار، یک خبرنگار و یک ساکن ناحیه پنج را برای همکاری با سازمان‌های ممنوع هر یکی را به 5 سال و 4 ماهی زندان محکوم کرده است. دادگاه مولوده بایمرادزاده سابق مدیر معارف ناحیه پنج، عبدالرحمن عزتمندوف خبرنگار تلویزیونی دولتی جهان نما، زاهدوف سردار اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در این ناحیه را برای همکاری با اصلاح تیوی مجرم دانسته است. وظیفه فردی چهارم مجازات شده در سامانه دادستانی کلی تاجیکستان که این خبر را روز 29 دکبر نشر کرد ذکر نشده است. اصلاح تیوی که آن را محمد اقبالی صدرالدین یک فعال مخالفین گردانندگی میکند در تاجیکستان همچون شبکه منصوب به حزب نهضت ممنوع اعلان شده است. مقامات گفتند که 4 محکوم شده از وضع معارف در ناحیه 5 به شبکه اصلاح تیوی شکایت کردند. نظری ادوکات و افرادی که محکوم شدند دسترس نیست. در گذشته بازداشت و مجازات ساکنان برای نشر معلومات های تنقیدی در شبکه های اجتماعی را سازمان های حامی حقوق تعقیب برای تنقید نامیده بودند. با گفته حامیان حقوق تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و افرادگرایی آزادی بیان را سرکوب و ناراضیان را زندانی میکند. مقامات روسیه گفتند که در ولایت کلوگا این کشور بیش از 2000 مهاجر را پیدا کردند که بر اساس نکاحی ساخته یا قلبکی صاحب شهروندی شدند. ولادیسلاو شپش رئیس ولایت کلوگا روسیه روز 28 دکبر در صحبت با رسانه‌های محلی گفته است که بیش از 2000 مهاجر را که برای ساخته صاحب شهروندی شده بودند از حق داشتن شناسنامه روسی محروم کردند. با گفته رئیس ولایت کلوگا آنهایی که از این راه شهروندی به دست می‌آوردند عاقبت کار خود را ظاهرا درک کردند. او گفته است 73 نفری که برای ثبت عقد نکاح نام نویس کرده بودند در آخرین لحظه از تصمیم خود دست کشیدند. از سوی دیگر پس از جنگ روسیه علیه اوکراین شناسنامه روسی بی‌قدر شده است و اکثر کشورها به صاحبان شناسنامه‌های روسی روادید یا ویزا نمی‌دهند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سرکوب اعتراضگران در ولایت مختاری کویسان بدخشان که از شیوه تحقیق کشتاری ساکن راشت قلعه گلبدین زیابکوف در پایان سال 2021 ناراضی بودند، از حادثه های مدهش پایمال شوی حقوق انسان در تاجیکستان در سال 2022 گردید. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات بیشتر می دهم. در حادثه های ماه می ده ها نفر کشته و ده ها تن دیگر بازداشت و به حکم های طولانی زندان محکوم شدند. مرافع های سودی و حکم های گمانبران پشت درهای بسته جریان می گیرند و معلوم نیست که تا کجا مقررات دادگاه های عادلانه رعایت می شود. بریوس پنیر تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی وضع را در تاجیکستان از این نظر به کشورهای سرکوبگری سابقه دار آزادی های سیاسی شباهت می دهد. او در یک صحبتش با رادیو آزادی گفت
سرکوب اعتراض ها در بدخشان و حکم های سنگین دادگاهی تلاش حکومت برای ترس دادن همه در کشور است تا که هیچ کس جرأت نکند که حکومت را به چالش کشد. متاسفانه وضع حاضره تاجیکستان این کشور را به ترکمنستان دویم تبدیل می دهد.
حکومت تاجیکستان با سرکوب ها در بدخشان و حبس پیشواهای منطقه چی گفتن می خواهد؟ به باور یک محقق آمریکایی هدف اساسی و دراز مدت حکومت خاموش کردن همه گونه صدای انتقاد و مخالفان می باشد. ادوارد لیمون محقق مسائل سیاسی در دانشگاه تخصص شهر واشنگتن است و این می گوید آن چیزی که در ولایت مختار کویسان بدخشان می گذرد تلاش پیشگیری از همه گونه مختاریت است و این می افزاید
واقعاً آن چیزی که ما می‌بینیم تلاش پیشگیری از همه گونه مختاریت و مستقلیت از حکومت مرکزی است. در منطقه پامیر وضع در ماه می امسال بسیار پرتنش بود و ما دیدیم که همه گونه مخالفت احتمالی با شیوه‌های گوناگون سرکوب شد، از کشتار تا حبس و استرداد پامیری ها از روسیه. همه نشانه ها بیانگر آن است که حکومت این معرکه را بس کردنی نیست و در پیشروی انتقال قدرت از امام علی رحمان به پسرش رستم پیش راه همه مخالفت احتمالی به رژیم گرفته می شود.
اشاره لیمون به دورنمای احتمالیت به رستم امام علی پسری کلانی پرزیدنت تاجیکستان انتقال یافتن قدرت است که در 35 سالگیش رهبری مجلس ملی را بر عهده دارد و عملا شخص دویم در قدرت به شمار می رود. ولایت مختاری کویسان بدخشان در دوام سالهای استقلالیت بارها مکان ناراضیت ساکنان محلی از دوشنبه بوده است. سال 2012 بعد کشتار رهبری اداره کمیته دولتی امنیت ملی در بدخشان عبدالله نظرف و شروع عملیات حکومتی در خارو به اطلاع رسمی 23 نظامی و 21 ملکی کشته شدند. مقامات به درستی عملیات نظامی تاکید می کنند ولی مردم محلی این را یک سرکوب می نامند. با باور تحلیلگرانی که وضع منطقه بدخشان تاجیکستان را در یک محاکمه آنلاینی آخر ماه دکبر در دانشگاه هاروارد بررسی کردند، آنچه که در سال 2022 روی داد از حادثه های سال 2012 بی‌رحم‌تر بود، چون مقامات از احساسات احتمالی جدای طلبی هراس دارند. تحلیلگر بریوس پنیر که یکی از شرکت داران این بررسی ها بود با تخمین و گمانزنی ها در باره احتمال وجود احساسات جدایی طلبی در جامعه ولایت مختاری کویسان بدخشان شبهه کرد و گفت
می خواهم تاکید کنم که در اعتراض ها در بدخشان کوهی هیچ کس و هیچ گاه به استقلال طلبی دعوت نکرده است. آنها جدای طلب نیستند، چون این هدف هم ندارند. من با بسیاری ها از آنجا صحبت کردم و آنها میگن که راضی هستند که در هیئت تاجیکستان باشند. در حادثه های ماه می معلوم است که خادمان حفظ قانون تشبذکاری خشونت بودند، یعنی آنها واقعا هم به سوی ازدحام تیر کشادند، اول با گاز اشکاور، بعد با نارنجک های گیج کننده. همان لحظه چندین کس کشته شد و آنها نه از حساب نظامی ها بلکه از حساب مردمی عادی بودند. تنها بعد از آنکه وضعیت دهشتناک شد چند نفر از خادمان حفظ قانون هم کشته شدند.
مقامات گفتند در حادثه های خارق و روشان میانه های ماه می 29 نفر کشته شد، ولی جستجوی خبرنگاران رادیو آزادی شمار کشته شده در میان ساکنان ملکی را 34 نفر حساب کردند. حامیان حقوق در سطح بین المللی امروز هم آمار آسیب دیده ها و تلفات و هم بازداشت و محکوم شده ها را جمع آوری می کنند. یکی از آنها سیوزان لوی سانچز پروفسور دانشگاه هاروارد است. او که با یاری منبعهای خود در ولایت مختاری کویسان بدخشان و هم در میان فعالان دیگر با جمع آوری و تحقیق این مواد مشغول است، درباره شخصیت های حبس و بازداشت شده چنین گفت:
آنها همه رهبران غیر رسمی را حبس کردند، بسیار پیشواهای جامعه مدنی، ژورنالیستان و حامیان حقوق، حقوق شناسان و صاحب کاران، ورزشگران و هنرمندان، شاعران و آموزگاران و دانشمندان را، گویا 40 کس را شکنجه کردند. ما اینچنین آنهایی را سند میکنیم که در داخل جمعیت بدخشانی ها اذیت شدند، آنهایی را که فرار کردند. در بین روسیه و تاجیکستان 500 کس فرار کرده است. من شماری دقیق استرداد شده ها از روسیه به تاجیکستان را نمی دونم. رقم 22 در یادم مانده است.
فعال دیگری حقوق بشر استیو سویردلوف پایفشاری میکند که آنچه که در ولایت بدخشان روی داد جنایت علیه بشریت است که ضد اقلیت قومی روانه شده است. این پروفسور حقوق در دانشگاه کالیفرنیا در شرح مفقعش میگوید:
آنچه که ما تابستان مشاهده کردیم بخشی از معرکه اسیمیلیاسیای فرهنگی، سرکوب اعتقادهای دینی و زبانی بود. این همه با جنایت علیه بشریت تاکید میکند. ضرورت برای اثبات این عقیده نیست که رحمان در تلاش از بین بردن هویت پامیری ها است.
مقامات در تاجیکستان این اتهام ها را رد میکنند و میگویند که همیشه مطابق با قانون های کشور عمل کردند و حقوق همه ساکنان تاجیکستان در نزد قانون برابر است. ولی میری لالار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حامیان حقوق که بعد ارزیابی های نزدیک 2 هفته وضع در تاجیکستان تلاش بی نتیجه دیدار با فعالان بدخشانی در زندان و سفر به ولایت بدخشان به این خلاصه آمده است که حقوق بشر در اینجا قربانی مسئله های امنیتی شده است. با باوری او در مورد حادثه هایی که در ولایت مختاری کویسان بدخشان شده است باید یک تفتیش مستقلانه و بی طرفانه انجام شود. معلوم نیست که تا کجا حکومت تاجیکستان با این تقاضا راضی می شود. بعد انجام سفری لالار به دوشنبه مقامات به هیچ شکل انتقادهای او را شرح ندادند.
روزنامه‌نگار عبدالستار پیرمحمدزاده که قبلا در نامه گفته بود او را در بازداشتگاه زدند و کوفتند و به برق مانده و جانش را به لب آوردند به 7 سال زندان محکوم شده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. برادرش عبدالکریم پیرمحمدزاده به رادیوی آزادی گفت حکم را دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه شهر دوشنبه روزی 26 دکبر اعلان کرد ولی آنها راضی نیستند. خود پیرمحمدزاده در نامه‌اش ماه اکتبر امسال گفته بود که به مستقلی دادگاه‌ها در تاجیکستان باور ندارد و مطمئن است که حکمش پیش از بازداشت در دالان‌های حکومتی صادر شده. شرح مسئولان دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دسترس نیست. نزدیکان عبدالستار پیرمحمدزاده میگویند نسخه حکم را ندارند ولی او به همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار شده است. خودش ماه اکتبر در نامه از بازداشتگاه نوشته بود که از روز اول بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهامی به قبلش بافته و ساخته مقامات میلیسه را به دوش بگیرد. برادرش عبدالکریم پیرمحمدزاده میگوید که حکم ناعادلانه است و آنها با خلاصه دادرس راضی نیستند. به گفته او پیرمحمدزاده هنگام مرافعه نیز اتهام را بی اساس نامیده است. عبدالکریم پیرمحمدزاده علاوه کرد که در روز اعلان حکم همسر و فرزندان عبدالستار پیرمحمدزاده را به تالار دادگاه راه دادند. عبدالستار پیرمحمدزاده 44 ساله صاحب 4 فرزند روز 8 ایول امسال در زادگاه شهر وحدت دستگیر شد. نام او ماه نویبر سال 2020 و پس از یک مراجعه غیر عادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان معروف گردید. آن زمان گفته بود که از ناچاری تاکسی میراند اما از جریمه های زیادی ناظران راه به داد آمده است. از آن پیش در رادیوی صدای دوشنبه و رسانه های وابسته به حکومت کار میکرد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر روزنامه‌نگار دستگیر و از 7 تا 21 سال زندانی شدند. مقامات خبرنگاران را به نشر اطلاع دروغ و همکاری با سازمان های ممنوع گناهکار کرده جریان تفتیش و محاکمه را پنهان داشتند. سازمان های بین المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم خبرنگاران را ضربه به آزادی بیان در تاجیکستان نامیده خواهان رهایی خبرنگاران شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازمان مدافعان صف پیش یا فرونت لاین دیفندرز از حکم زندان حامیان حقوق انسان در تاجیکستان الفت خانی ماماچویوا و منوچهر خالق نظرف در تاریخ 9 دکبر اظهار نگرانی کرده آزادی به قید و شرط و بلافاصله آنها را تقاضا نمود. در این باره گزارش منخیرمون بقازاده. این سازمانی که مقرش در دوبلین است و مسئولیتش حمایت از حامیان حقوق انسان می باشد در اظهاراتی که روز 23 دکبر در وبسایتش نشر کرد میگوید ماماچویوا و خالق ظرف در دادگاه‌های پشتی درهای بسته در شرایط بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بدون حضور وکیلان دفاع و دلیل معتمد گناهگاری آنها به 21 و 15 سال زندان محکوم شدند. معلوم نیست که آیا آنها از بالای این حکم‌های خود شکایت می‌کنند یا نه. نوشته از سازمان، این سازمان میگوید منوچهر خالق نظرف یک وکیل حمایتگری حقوق انسان بوده، رهبری انجمن حقوق شناسان پامیر را به عهده داشت، عضو ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه و بی‌قانونی و هم کمیسیه 44 بود. الفت خانی ماماچویوا به حیث ژورنالیست و حامی حقوق سازمان ناموس و انصاف را راه اندازی کرده برای معارف و حقوق زنان مبارزه می برد. در اظهارات فرونت لاین دیفندرز آمده است مقامات دادگاه عالی تاجیکستان به هیچ شکل این پرونده ها را شرح نمی دهند و وکیلان دفاعی آنها هم بیانات امضا کردند که هیچ معلومات را به بیرون نمی برارند. از این رو به نوشته این سازمان نزدیکان محکوم شده ها درباره محاکمه خبری نداشتند و هم به مرافع راه دادن نشدند. این دو نفر حالا در بازداشتگاه رقمی یک شهر دوشنبه نگهداری می شوند. سازمان حامی حقوق از مقامات در تاجیکستان تقاضا کرده است که خالق نظرف و ماماچویوا و بلا فاصله و به قید و شرط آزاد کرده شوند. تمام اتهامات ضد آنها بیکار شود چون به باور این سازمان محکومیت آنها در پی اجرای مسئولیت های کسبی آنها رخ داده است. از این پیش دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و دیگر سازمان های بین المللی حکم های زندان اخیراً صادر شده نسبت فعالان بدخشانی را در تاجیکستان محکوم و آزادی بلا فاصله آنها را تقاضا کردند. رادیو آزادی روز 9 دکبر از منابع گوناگون خبری به زندان محکوم شدن خبرنگار الفت خانی محمدشاهی و خورسند محمدشاهی فراموز گشت و خوشروز جمعیف را به دست آورده بود. از بس که محاکمه ها پشت درهای بسته صورت می گرفت، معلوم نیست ضمن سخنی آخرینشان آنها در دادگاه چی گفتند و آیا از این حکم شکایت میکنند یا نه. مقامات انتظامی آنها را ماه می امسال بعد از تظاهرات خونین در ولایت بدخشان دستگیر کردند و به برانگیختن نارامی و دعوت به سرنگونی حکومت متهم کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سه سازمان بین المللی امدادی کار خود را در افغانستان بس کردند. مسئولانش گفتند تصمیم آنها اعتراض به قرار طالبان است که در آخر هفته گذشته فعالیت زنان را در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی ممنوع دانست. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزازاده ایراد می‌کنم. شورای پناهندگان نروژیا، سازمان حفاظت از کودکان و مؤسسه خیریه شوئیسیا روز 25 دکبر از قطع فعالیت خود خبر دادند. مقام‌های بلندپایه سازمان ملل متحد و ده‌ها سازمان غیر دولتی و بین المللی فعال در کابل گردی هم آمدند تا درباره کاری آینده خود گفتگو کنند. این سازمان ها تاکید کردند که اقدام طالبان و فعالیت بشردوستانه در افغانستان ضربه سخت می زند. در بیانیه مشترک آمده است ما نمی توانیم به همکاران زن، به کودکان، زنان و مردان نیازمند و کمک های بشردوستانه دسترسی داشته باشیم. آنها تاکید کردند که موقتا برنامه های خود را در افغانستان قطع کرده خواهان آن هستند که زنان و مردان به طور برابر بتوانند و فعالیت های بشردوستانه خود در این کشور ادامه دهند. وزارت اقتصاد طالبان روز شنبه در خبرنامه کاری زنان را در سازمان های غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان ممنوع کرد. این نهاد تهدید نمود در صورتی که مؤسسه ها و سازمان های غیر دولتی داخلی و بین المللی از این حکم سرپیچی کند، اجازت نامه فعالیتشان بیکار کرده خواهد شد. طالبان در چند روز گذشته به علاوه منع زنان از کار، آنها را از حق آموزش و تحصیل در دانشگاه ها نیز محروم کردند. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه اعلان کرد که آنتونیو گوتریش با ابراز تأسف عمیق از اقدام طالبان تاکید کرده است که این ممنوعیت فعالیت سازمان های امدادرسان و فعالیت های بشردوستانه را در افغانستان با مشکل دچار میکند. در این بیانیه آمده است سازمان ملل متحد با همکاری سازمان های غیر دولتی داخلی و بین المللی در افغانستان با بیش از 28 میلیون شهروند این کشور به ویژه زنان و دختران یاری بشردوستانه ارائه میکند.
صندوق بین المللی پول می گوید پیامدهای منفی جنگ روسیه در اوکراین به اقتصاد تاجیکستان برعکس انتظارات بسیار سخت نبوده است، اما احتمال در آینده نزدیک رنج بیشتر کشیدن آن وجود دارد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. هیئت این مؤسسه بین المللی مالی که چند پیش در دوشنبه بود ارزیابی و گزارش درباره وضع اقتصادی تاجیکستان را روز 23 دسامبر نشر کرد. در آن از جمله آمده است پس از رشد 9.2% در سال 2021 تولید ناخالص داخلی واقعی در ماه ینوار اکتبر 8% افزایش یافت که بیانگری انکشاف وسیع صنعت از جمله استخراج معدن، کشاورزی و ساختمان است. برعکس انتظارات تاثیر جنگ اوکراین به اقتصاد زیاد نبود. کارشناسان صندوق بین المللی پول گفتند بلافاصله بعد جنگ روسیه در اوکراین که ماه فوریه شروع شد انتقال پول مهاجران به تاجیکستان کم شد، ولی در سه ماه دوم امسال یک بار افزایش یافت. ذخیره های ارزی تاجیکستان در 8 ماه گذشته هم از 2 میلیارد و 500 میلیون دلار به 3 میلیارد و 400 میلیون دلار افزایش یافته است که برای واردات 8 ماه کافی است. با گفته صندوق بین المللی پول با وجود پیشرفت اقتصادی معلوم نیست تا کی اقتصاد تاجیکستان از سوش شدن رشد اقتصادی در روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری و یک شریک اساسی اقتصادی امین خواهد ماند. اقتصاد تاجیکستان سخت پایبند پول مهاجران کاری است که از روسیه به وطن میفرستند. متخصصان صندوق بین المللی پول گفتند که در صورت بدتر شدن احوال اقتصاد روسیه که تحت تحریمات اقتصادی کشورهای غربی قرار دارد ممکن است انتقال پول مهاجران به تاجیکستان کم شود. در نوبت خود درآمد بانک‌های تاجیکستان هم کاهش یابد و در صورت بازگشت مهاجران به کشور احتیاج به کمک‌های اجتماعی دولت به اهالی افزایش یابد. با وجود پیشرفت اقتصادی تاجیکستان یکی از کشورهای کم بضاعت آسیای مرکزی باقی می‌ماند. از این پیشتر بانک جهانی در یک گزارش درباره تاثیر جنگ اوکراین به منطقه گفت تاجیکستان با اهالی جوان و هم در حال افزایش امکانات عظیم اقتصادی دارد. در این گزارش آمده است برای بهره بردن از امکانات حکومت باید اصلاحات ساختاری را صورت بخشد، ولایت قانون را تامین کند، شرایط را برای سرمایه‌گذاران مناسب سازد و رقابت عادلانه را به راه ماند. شکایت در تاجیکستان از رقابت ناسالم، رشوه‌خوری، فضای ترسناک برای سرمایه گذاری سالهاست که کم نمی شود.
سال 2022 به پایان رسید. نام تاجیکستان چند دفعه در سرخط رسانه‌های جهانی قرار گرفت، از جمله به سبب سرکوب اعتراضگران در بدخشان، زد و خورد در سرحد با قرقیزستان، بازداشت و حبس 7 روزنامه‌نگار و تنقید سازمان‌های بین‌المللی برای نقض گسترده حقوق آدمان. ولی مقامات از جمله رئیس جمهور امام‌علی رحمان این سال را پربار نامیده از بهبود یافتن شرایط زندگی مردم گفتند. در اصل امسال برای تاجیکستان چی بود و چی سال بود؟ برای بررسی بیشتر در برنامه گپی آزاد ژورنالیست شناخته عبدالقادر عبدالقهار و رهبر سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی محیدین کبیر را دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان گرامی و با احترام به هم برنامه را ادامه میدیم. عبدالقادر بیاید از شما شروع کنیم که سال 2022 از کدام جهت برای تاجیکستان مهم بود؟ خواهش میکنم.
خب چند روی داده که نه تنها در خاطر من بلکه در خاطر هموطنان هموطنانی برون مرزی ماند. پیش از همه این از نگاه من اولا ما 10 میلیون شده، بهترین خبر است، بهترین رویداد بود که ملت تاجیک از جهت نفوذ 10 میلیون شد. و البته رویداد دیگر مهمی که در تاجیکستان عزیز ما صورت گرفت این 30 سالگرد اجلاس تاریخی بود که دولت سازی و دولت داری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام رحمان از اینجا سرچشمه گرفت. و بعدا با وجودی همه تنش‌ها تنش های گیاپولیتیکی گیاسیاسی با وجود این تحریم ها با وجود آنهایی که مثلا در اثر پاندمی کرونا ویروس سرحدها و زنجیرهای اقتصادی همه تقریبا گسسته شدن، رشد اقتصادی ملت تا به 8% انکشاف یافت و رشد کرد و تورم در سطح چالی که از پیام پرزیدنت جمهوری برمیاد 4.2 این نتیجه بد نیست. اگر ما ببینیم کشورهای نزدیک بالتیک و اروپا که آنها سال رو خوب جنبست نکردن، ولی با قدر توان و قدرتی کشور ما حکومت دوران توانستن که ایستادگی کنند مقابل این تهاجم ها، مقابل این واقعا هم تأثیرات بیرونه، پول ملی خودش رو نقدشان داد، سامانی نشکست، ورشکسته نشد، سخت بقربم نشد. در بخش دیگر دو رویدادی که میخواهم تأکید کنم، هم وابسته به قضیه افغانستان و هم وابسته به قضیه قرغیزستان، ارتش ما، مقامات قدرتی ما توانستند که در مناقشه با قرغیزستان افاده کنند و یا اثبات کنند که
بله. تشکر. به موضوع قرستان برمیگردیم و جناب بله کبیری، یک سال گذشته را برای تویسان و مردم کشور چگونه شما ارزیابی میکنید؟ مرحمت، خواهش میکنم.
درود بر شما. ببینید، سال گذشته تاجیکستان واقعا در سرخط خبرهای جهانی بود. نماینده سازمان ملل به تاجیکستان سفر کرد، نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ماه سپتامبر در اوج کنفرانس OBSE به تاجیکستان سفر کرد، چندین مقاله ها در رسانه های سطح بلند جهانی درباره تاجیکستان نشر شدند و همه این مقاله ها یا همه این سفرها پیام منفی داشتند. تاجیکستان را به جهانیان همچنین یک کشوری که در آن ژورنالیست ها بلاگر ها سرکوب می شود، کشوری که در آن حکومت مرکزی یکی از منطقه های خودش بدخشان را سرکوب می کند، گنوسید را راه اندازی می کند، حکومتی که در مرز با قرغیزستان سربازهایش تلف می‌یابند و آن چیزی که دوستان ما از داخل تاجیکستان در تلاش میکنند که یک چهره مثبت درباره تاجیکستان بتراشند، که مثلا عدد شهروندان ما به 10 میلیون رسید، یادمانه رود که مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد کرده ایستاده است. هر روز طبق آمار رسمی بیشتر از 400 تاجیکستانی شهروندی روسیه را قبول میکنند. این فقط شهروندی روسیه. ما آمار نداریم که چقدر تاجیکان هر روز شهروندی ازبکستان، قزاقستان، ترکیه یا کشورهای پیشرفته اروپایی را قبول میکنند. ما از اون فخر نکنیم که ما به 10 میلیون رسیدیم. بله، خدا را شکر که شماره تاجیک روز از روز میافزاید، اما مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد میکند، عذاب را تاجیک مادر تاجیک میکشد، اما فایده نسل تاجیک را در آینده کشورهای دیگر میبینند. و این را ما باید همچون نتیجه سال 2022 قبول کنیم، نه آن چیزی که حکومت یا طرفداران حکومت میخوان درباره سال 2022 تبلیغات برند.
تشکر. اینجا که از چند کمبودی ها شما یادآور شده اید، ولی چرا رئیس جمهوری تویسان در پیامش که نتیجه گیری از کار یک سال حکومت رو کرد در این باره حرفی نزد؟ مثلا از بیکاری، فرار مغزها و کمبودی برق که امسال هم ادامه کرد چیزی نگفت. چرا؟ عبدالقادر مرحمه.
خب، اصلا پیام یک دورنما است، دورنمای سال آینده و سالهای بین بعد. این یک کنفرانسی مطبوعات است که به هر یک سوال ها، مثلا من میبینم که جناب کبیری هم گفته ایستادن به موضوع هایی که مثلا این داخل کشوری است، ولی در مجموع تاجیکستان سال رو خوب جمع بس کرد. این مطمئن است. چرا که مطمئنا میگم، چرا که اگر از جهت اقتصادی هم گیریم، از جهت سیاسی هم گیریم، از جهت اجتماعی هم گیریم، چون ما ابر کشور نیستیم، یک در ساحل اقیانوس ها زندگی نمیکنیم، از چهار همسایه که با سرحدهای دو کشورش تقریبا حالا مناسبت های اقتصادی نیست، با وجود همه این تیم اقتصادی حکومت توانست که در حقیقت هم تاجیکستان را از این بحران ها نگهبانی کند، یا اینکه پیش راه این بحران ها رو بگیرد. خب از آنه که مثلا رئیس جمهور در پیامش اینها رو درک نکرد یا ذکر نکرد، این نشانی آن است که حکومت کمبودیاش نمیداند. همه حکومت کمبودی دارد، کدام آمریکا کمبودی ندارد، یا روسیه کمبودی، یا فرانسه کمبودی ندارد. این کمبودی ها پیوسته اصلاح می شوند و حکومت در پی اصلاح و اجرای این کمبودی ها است. اصلاح
شما بله عبدالقادر، شما به این نظر که تاجیکستان امسال سیاستی سخت گیرانه را در قبال فعالان مدنی داشت چی میگویین؟ خودتون هم یک از ژورنالیست های شناخته هستید، به مسئله ژورنالیست ها بلاگر ها چی میگوید شما؟
خب همه کشورها، همه دولت ها، همه حکومت ها البته از استقلالیت و امنیت خود دفاع میکنند. مثلا من از نام مقامات حرف زده نمیتوانم، تا اندازه هر نفری که گناه داشت و آسیابی جنگ شهروندی من آب میریخت، یا اینکه مثلا وضعیت مرکب میکرد، هر نفری که مثلا از سایه قلمان گمان میکنه که بودن میره این کار کرده نمیشود، شاید میان اینها بودن نفرانی که نسبتشان سختگیری شد. ولی اگر در وابسته به رویدادهای بدخشان بسیاری از بلاگرها و ژورنالیستان واقعا همه خواستن که نادانستن و آگاهانه و یا آگاهانه میتوانستن که دویم باره کشور را به جنگ و مناقشه ها بکشن.
شما میتوانید مثال بیارید به طور روشن که کدامی از بلاگرها و ژورنالیست ها در باره حوادث بدخشان یک چیز ناگهانه پاشد؟
زیاد بود. مثلا دوست ما رستم جانی یا انوار سرکاروه اینها مثلا میتوانستن که تحمل پذیرتر باشن، ولی هر زمان هر روز اونها چی میکردن؟ هر روز اونها تا اندازه اقوا انگیزی میکردن، نادانستن و آگاهانه از اروپا و اونا که شخصیت شناخته هستن بسیاری مردم عادی البته داده شد به این چیز.
بله تشکر. جناب کبیری شما به حرفای عبدالقادر چه نظر دارید؟ اومن در این موضوع چی میگوید شما؟
راضی هستم که پیام اینک دورنما هست، اما پیامی که ما یا آنچه که از زبان امام رحمان میشنویم همچون پیام، این دورنما نیست بلکه یک پسنما هست. امام علی رحمان همیشه درباره گذشته گپ میزند، درباره زمان شوروی، درباره زمان جنگ، درباره اون که در گذشته ها ملت تاجیک چقدر عذاب داشت و امروز در تحت رهبری او چقدر خوشبخت است. و من فکر میکنم که اصلا خود امام علی رحمان و یک قسمی از جامعه تاجیکستان با خصوص اون قسمی تحصیل نکرده، نه ماهیت پیام رو فهمیده است که پیام چی سندی هست، نه ماهیت پرزیدنت معاصر رو فهمیدن که یک پرزیدنت معاصر چگونه باید عمل کند. پیام باید که حد اکثرش 30% درباره گذشته و امروزه باشد، 70% آن باید درباره آینده، درباره آن که امروز ملت تاجیک چگونه زندگی کرده ایستاده است. اما وقتی که ما پیام امام علی رحمان رو تحلیل کنیم، همه سونه یک گپای کهنه را تکرار میکند، مقایسه امروزی ما با سالهای جنگ شهروندی، با سالهای شوروی که اصلا از روی منطق دولتداری مقایسه شونده نیستن اینها. ولی هدف چی است؟ هدف این واقعیتی که ملت تاجیک امروز زندگی میکند اون را پوشانیدن و یک واقعیتی ساخته را در برابر چشم ملت نشان دادن که ملت مجبور شود که به زندگی هر روزش باور نکند و با اون چه که در تلویزیون رحمانوف میگد همون را باور کند، که واقعا زیبنده یک دولت معاصر، پرزیدنت دولت معاصر نیست و اصلا این پیام هم نیست. پیام باید چخیلی که طلبه کفم در اینجا گفتن، یک دورنما باید به ملت نشان بدهد که برای مثال ما در کدام سال از ببرقی خلاص می شویم، ما در کدام سال یک انتخابات دموکراتی می گذرانیم که ملت بتواند نه تنها از داخلی فقط یک آیله، بلکه از داخلی تمام ملت یک نفری سزاوار و یک کمند نو رو بگیرد. ما هیچ چیزی رو مثل این در پیام های پرزیدنت امام علی رحمان نمیشنویم، بلکه فقط تکرار حرفای گذشته. ببینید که حتی درباره مدهشترین حادثه سال در داخل کشور که بدخشان بود یک جمله هم گفته نشد، حتی درباره بلاگرها و ژورنالیست ها یک جمله هم گفته نشد، در صورتی که خود عبدالقادر طلبکوف این رو ذکر کردند. اما باز هم سنگ رو بر دوش بلاگرها میپرتن، چگونه انوار سرکاروه یا رستم جانی یا دیگر ژورنالیست ها درباره بدخشان صحبت نکنن، ننویسن که این وطنشون است، در آنجا همدیه ها و همملتان و همزبان هایشون کشته میشوند و اونم از طرف یک حکومتی که به نام حکومت ملی تاجیکستان است. من فکر میکنم برای این وظیفه عبدالقادر تلباکوف و دیگر روزنامه‌نگاران در داخل بود که باید واقعیت‌ها را به ملت بگویند و چشم ملت باز شود. چون ببینید برای چی ملت تاجیک هر روز بیشتر از 400 نفر با وجود آنکه در روسیه جنگ است و در روسیه تحریم اقتصادی است، حتی روسیه امروزه را از تاجیکستان اولوتر می‌داند. برای چی؟ برای آنکه در این واقعیت دروغینه که امام علی رحمان برای ملت ساخته است دیگر آینده خود را نمی‌بینند.
تشکر. ولی ما به این موضوع برمیگردیم. ولی سوال ما این بود که چرا خصوصا همین سال اینقدر ژورنالیست ها تعقیب شدن، بازداشت شدن، به مهلت های طولانی پس پنجره برده شدن؟ چرا جناب کبیر؟
اگر ببینید، اگر از من بپرسید، تا این وقت حرف ملت را حزب های سیاسی میگفتند، حزب های اپوزیسیونی، سیاستمداران میگفتند، شخصیت های مذهبی، رهبران میگفتند. امام علی رحمان همه آنها را پاکسازی کرد، صحنه را پاک کرد. یگانه صدای ملت مانده بودند چهار بلاگر، ژورنالیست یا بعضی شخصیت‌هایی که خیلی با احتیاط رفتار می‌کردند. حتی امام علی رحمان اینها را هم تحمل نکرد. من نمی‌دونم بعد از بلاگرها، بعد از روزنامه‌نگاران این مصیبت بالای سری کدام قشر خواهد آمد، برای آنکه ماشین رپرسیوی امام علی رحمان باید هر سال قربانی بگیرد.
تشکر. عبدالقادر، به همین حرفای جناب کبیری شما چی نظر دارید؟ خصوصا در باری هم بلاگرها، ژورنالیست‌ها، هم در باری پیام که این پیام نیست، چی نظر دارید مرما؟
جناب کبیری بسیار موضوع رو آمیخته میکند. بیشتر خوب میشه که به هر یک سوال هر دو جواب میگیم. در مورد پیام، از اون یک پیام، این پیامی سالهای کرونا گذشته است کاملا مرضی نیستم. پیام خوبی بود. پیام واقعا هم برنامه دارد. ببینید که درباره 200 لایحه سرمایه گذاری از جانب دولت سخن می رود. ببینید که در مورد بنیاد نیروگاه ها سخن می رود. ببینید که در مورد پس کردن فایض های قرضی بانکی می رود. درباره اقتصاد سبز سخن می رود. درباره پایین کردن یا که عمومی کردن مثلا قرضای ایپوتکی می رود. درباره جوان ها می رود. درباره 150 میلیارد سامانی رساندن بودجه یا که WP یا که محصول مدنی محصولات داخلی می رود. در برای یک بنیاد مکتب ها، بیمارخانه ها، فلان فلان. ولی کبیری این را نادیده می گیرد. انقدرش پیام را نگوش کرده است، نخوانده است.
در باری بلاگر ها چی؟ در باری ژورنالیست ها بلاگر ها چی؟
خب در باره بلاگر ها ژورنالیست ها باری دیگر می گیرم. اگر بلاگر ژورنالیست که مثلا من اونقدر تنقید یا انتقاد یا اینکه کمبودی را می گویم که ممکن بعضی همین ژورنالیست یا بلاگرهای اپوزیسیونی نمیگویند، ولی در دوره قانون عمل کردن نکرد. مثلا از حزب و حرکت های ممنوع سرچشمه مالیوی باید نگرفت. صادقانه خالصانه باید کمبودی های جامعه را گفت و البته حکومت میشنود گوش سخنشون را دارد. ولی با آنه که مثلا بعضی بلاگرهای ما مثلا حالتی وضعی سیاسی کشور را بد میکنند، حالتی روحی انسان ها رو بد میکنند، خیلی بد است. بلاگر این معنی ندارد که مثلا هرچی که میخواهد بگوید. بهتر میشود که در اساس فرد دلیل اساس نو کرده و باریگر تحکیم میکنم که بس هرچشمه های مالیوی خارجی تحکیم نکنند. یگان کامل مقامات سر کار نگیرد.
تشکر عبدالقادر. ولی این ژورنالیست ها در صحبت هاشون گفتن که وکیلای مدافعشون هم گفته بودن که هیچ مبلغی از خارج نگرفتن و کارهای غیر قانونی انجام ندادن. خب حالا بیاید برگردیم به ادامه صحبتمون و به سوال بعدی. در تابستان امسال در ولایت مختاری کوهستان بدخشان عملیات مقامات با ضد اعتراضگران برگزار شد. سازمان ها این را سرکوب نامیدن. بیش از 30 نفر کشته و زیاد از 100 کس بازداشت و محکوم شدند. در گذشته هم در بدخشان چنین اعتراض ها میشد، اما چرا امسال برخورد به قبل حامیان حقوق خیلی خشن بود؟ پاسخ شما جناب عبدالقادر به این سوال.
خب باری دیگر میگم که هر یک دولت امنیت خودش رو باید حفظ کنه. اینجا سخن در مورد چی میره؟ سخن در مورد اون میره که واقعا هم بعضی گروه های عنصر های جنایی وضعی سیاسی اقتصادی این ولایت را زیر نظارت و زیر فشار خود قرار دادند. مقامات بارها بخشید، جنان دیالی بارها بخشید. ما و شما خود میدانیم که وقتی که آنها راه را از روشان بستند، وقتی که آنها علاقه به ترکت گذاشتند، وقتی که آنها در رابطه به خارج کشور حتی پرچم و سرود و کمچی دیگر تهیه کردن، حتی نقشه جدا کردن ولایت از سر اونها بود و چگونه دولت باید مثلا با این عملهای اونها چشم پوشد. البته نه، من نمیگویم که مثلا این عملیاتی سرکوب کننده بود، این یک انتی ترور بود. تمام دو سه عنصرهای جنایی از من رفتن و حالا اوضاع بدخشان خیلی خوب است. جناب یاری حکومت جمهوری تاجیکستان مردم بدخشان رو خیلی همچون فرزند دوست میدارد، همچون پیشوا دوست میدارد، همچون پدر این ملت دوست میدارد. این منطقه را هزارها صدها انشاءات های ساختمانی اونجا میشود، نقشه های زیاد طراحی میشود. خب عیناً همین آنتی ترور یا که مقابل عنصرهای جنایی در ختلان در وادی قراتگین هنوز 10 15 سال پیش صورت گرفته بودند، ولی همون نفرانی که از سالهای جنگ شهروندی باقی مانده بودند حکومت اونها را ده ها بار بخشید. مثلا ما اهالی حالت سیاسی کشور را بد کردند و ما حکومت مقامات مجبور شد که یک عملیات آنتی ترور بگذارند، یک عملیات پاکسازی عنصرهای جنایی. و اینو باید ما نکبیر باید این کار کند، نه شما نه من و هر یک دولت. ببینید امروز در روسیه چی صورت گرفته است، در اوکراین چی صورت گرفته است. هر کس منفعت های ملی خود را، تامیت ارضی ملی خود را باید حفظ کند.
جناب عبدالقادر، شما میگوید که عملیات آنتی ترور، ولی تحقیقات ها نشان داد که در این عملیات به اصطلاح آنتی ترور افرادی آسایشته اصلا کشته شدند و به حبس گرفته شدند، این چیزا. و برمیگردیم جناب کبیری، شما به این حرفای عبدالقادر راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
ببینید، بدخشان ما ولایت خودمختار است طبق کنسای جمهوری تاجیکستان. یعنی این چی معنی دارد؟ این معنی را دارد که ولایت بدخشان ما از دوشنبه، از سوخت، از ختلان فرق دارد، فرهنگ دیگر دارد، باید اون خودمختاریت داشته باشد. در اگر که ولایت بدخشان در مسئله تعیین کادرها، درباره زبانهای محلیشان، درباره فرهنگ، درباره مسائل دیگر از دیگر منطقه های تاجیکستان فرق نداشته باشد، پس اون چی خودمختاریت دارد؟ مردم بدخشان فقط میخواستند که همون خودمختاریتی که در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان نوشته شده است همون را داشته باشند. ولی برای امام علی رحمان بین بدخشان و بین سوخ، بین خاروق و بین دوشنبه اصلا هیچ فرق دیدن نمیخواد. همین است که وقتی که مردم بدخشان یک کمی میخواهند از خود درک بدهند، بگن که حداقل در وقت تعیین مسئولین، تعیین پرکرور، امنیت، پلیس، رئیس منطقه باید که از داخل خود مردم انتخاب شود، مردم اون را تعیین کند. امام علی رحمان این را به غضب میارد و همیشه اون تلاش میکند که کمترین صدای استقلال خواهی را، چی از طرف یک فرد باشد، چی از طرف یک منطقه باشد، اون را باید بغی کند. من سبب اصلی لشکرکشی به بدخشان را در آن میبینم که امام علی رحمان تحمل کمترین صدای استقلال خواهی، آزاد بودن و مستقل بودن، خود مختار بودن را نه نسبت یک شهروند، نه نسبت یک منطقه ندارد این تحمل را. و باید که تمام تاجیکستان را مثل یک کارخانه شخصی تبدیل بدید و همون چه خیلی که یک رئیس کلخاص سپاریش میدید که دیگر کلخاصی ها شروع میکنن با کار کردن، باید سراسر تاجیکستان مثل همین باشد.
جناب کبیری، شما
خودمختاریت از بین بیرود.
بله، شما واژه استقلال خواهی رو به زبان آوردید، همین حالا منظورتون چی است از این؟
یعنی در استقلال خواهی فرد، ملت باید مستقل باشد، یک فرد، یک انسان باید در چارچوب قانون ها و کنستیتوسیون مستقل باشد، چون که بدون انسان مستقل و بدون ملت مستقل ما نمیتونیم دولت مستقل داشته باشیم. چگونه یک دولت میتواند مستقل باشد که شهروندش برای طلب کردن حق کنستیتوسیونی خودش باید سرکوب شود؟ این استقلال خواهی است، این آزادی خواهی و مختاریت است.
تشکر. عبدالقادر، شما به این حرفای جناب کبیری چه نظر دارید؟ شما راضی هستید؟
ببینید که علاقه خودی همین سخنهای جناب کبیری در مورد استقلال خواهی یک ولایت علاقه با قدر رسو پروکاسی است، با قول این جدای اندازی است، تفریق اندازی است. باور کنید جناب کبیری با وجود اینکه 23 سال سیاست مدار است، فقط اثر احساس حرف میزند، فقط اثر کینه و خصومت حرف میزند. بار دیگر میگویم که آن قدر توجهی که حکومت به منطقه بدخشان داره، بیشتر از 2000 انشاءات گوناگون ساخته شده است، حتی در منطقه کلوب ولایت فتح ساخته نشده است. و پیوسته اظهار محبتش رو پرزیدنت نسبت مردم بدخشان دایر میداره. بار دیگر میگویم که نه کمتر از 50-70 کماندان سالار یا کماندان در زمین منطقه خطال و وادی قراتگین که اونها قانون رو ویران کردن نیست شدن زمین عملیات انتی ترور یا به محکمه کشته شدن. ولی با بحث به خاطر صاحب اختیاری مختاریت این منطقه به خاطر همین پرزیدنت بارها بخشید 7-8 مرتبه بخشید دو سه کماندانی که اونجا بودن که ولایت را زیر تاثیر خود نفوذ خود قرار داد و یک
آن طوری که گفتیم در رویدادهای بدخشان که تا حال حاضر ساکنان بازداشت میشن تعقیب میشوند و پس پنجره انداخته میشن، آیا در آینده این موضوع از نگاه سیاسی تأثیر به حکومت و مقامداران تایسان خواهد داشت؟ جامعه بین المللی واکنش جدیتری خواهد کرد؟ جناب کبیری شما به این مسئله چی میگویید؟
ببینید جامعه بین المللی
خواهش میکنم خیلی کوتاه وقت ما اندکی محدود است.
جامعه بین المللی حالا با جنگ روسیه و اوکراین مشغول است و این فرصت را حکومتداران تاجیکستان خوب استفاده بردند برای تازه کردن داخل تا سرکوب کردن ژورنالیست ها بلاگر ها و منطقه هایی که یک کمی ناموس داشتند جسارت داشتند مثل بدخشان. اما من باور دارم که بعد از آن که جنگ روسیه و اوکراین تمام شود حتما دقت جامعه بین المللی به تاجیکستان دوخته خواهد شد. برای چی؟ برای آنکه الکی جامعه شهروندی بخصوص کسانی که در خارج هستند تمام این جنایت های حکومت علیه ملت را پرونده سازی کردند و دادگاه های بین المللی و مقامات بین المللی سپاریده شده استاده است. من شک ندارم در آن که بزودی اونهایی که در داخل تاجیکستان نسبت ملت جنایت صادر کردند فرق ندارد نسبت بدخشان، جورنالیست ها، حزبای سیاسی، جامعه دیندار فرق ندارد، اینها در نزد قانون داخلی و در نزد قانون بین المللی به جوابگاری کشیده خواهند شد.
تشکر. حادثه دیگر مهمی سال، یعنی برمیگردیم به مسئله دیگر، یعنی در مرز تاجیکستان با قرقیزستان بود که از دو طرف قریب 200 کس کشته و صدها زخمی به جای گذاشت. چرا بحث مرزی امسال هم حل نشد؟ طوری که پرزیدنت قرقیزستان در رسانه ها گفت که تا آخر امسال باید به انجام میرسید، ولی حالا دیروز گفت که تا ماه می ممکن است که این مسئله حل خودش یابد. عبدالقادر بفرمایید نظر شما چی است به این مسئله؟
خب رویداد قرقیزستان اثبات کرد که یک بار دیگر تاکید میکنم که مقامات تاجیکستان رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان هر یک وجب خاک این ملت رو این تاجیکستان عزیز رو عزیز میدونن و به کسی دادنی نیستن و یک بار دیگر نیروهای قدرتی ما اثبات کردن که دیل خواه پیشاره که به ما مثلا سرچکری میکنند یا که مثلا نیت تجاوز دارد اونها با یک مقاومت جدی روبرو میشوند. خب کاملا تمام اکسپرت های درجه بین المللی منطقوی جمهوری حتی قرقیزی میدانن که ما حقیق ده ها صد ها مقاله ها انتشار شدن و آخرین مطالبی که عبدالرحمن ها پیشنهاد کرد همه ما میدونیم که فقط جناب دولت پرزیدنت مملکت امام علی رحمان نمیخواهد که این مناقشات توسط خونریزی حل شود. بار دیگر ما شانس امکانیت میتیم به دولت قرقیزستان که زمین های قانونی ما رو برگردانند. در همین قضیه ملت یک متحد شد، واقعا هم افتخار ملی خیلی بلند شد و البته کبیری و جانبداران آنها دشمن ماست. ما تا جایی که در تاجیکستان اطلاع داریم حتی با رقیبان ما در قرقیزستان اینا حتی به همکاری پرداختند، به همرایی پرداختند، نه تنها قرقیزستان بلکه با افغانستانی که ما و شما در میدانیم که دویم رویداد بسیار مهمی دیگر که در سال 22 شد این به سر قدرت آمدن طالبان بود و رای خود را، مقام خود را، چهره خود را، شخصیت خود را سرور دولت همچون رهبری تاجیکستان دنیا اثبات کرد و دفاع کرد از تاجیکستان برون مرزی، از تاجیکستان افغانستان و تا حالا در مورد حکومت فراگیر پافشاری کرده استاده است، به جامعه جهانی بارها مراجعه کرد، کنفرانس ها صورت گرفته استاده است.
تشکر. بله عبدالقادر،
باز هم جناب کبیری و همراهانش با دشمنان ما در این منطقه هم مقابل حکومت ملت خودشان
تشکر. وابسته به مسئله یعنی همون سوال اصلی ما در رابطه با این حوادث قرقیزستان، جناب کبیری نظر شما چی است؟
ببینید من نمیخوام بحث رو شخصی کنم جناب طلبکوف. اگر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای هر یک وجب سرزمینی ما تلاش میکرد، بیشتر از 1.5% مساحت تاجیکستان رو، خاک ما رو به همسایه کشور به چین نمیداد. بنابر همین ببینید این دعواها و این تبلیغات رو ما نیم کنار بیایم بالای فکت و رقم ها صحبت کنیم. تا امروز ما نه از زبان امام علی رحمان، نه از زبان یتیموف، نه از زبان یگان منصبدار دیگری تاجیکستان درباره وضعیت مرز یگان معلومات نشنیده. ملت اصلا در حکومت خود را وظیفه دار نمیداند که به ملت گزارش بدهد که در مرز چی میگذرد. در صورتی که شما گفتید که ما حق هستیم، 100% طرف تاجیکستان حق است، این زمین ها زمین های ما است، اما پرزیدنت قرقیزستان تاشیف، رسانه های قرقیزستان جهان را تحت تاثیر قرار دادند که حق به جانب قرقیزستان است. شما پرزیدنت شما، مقامات شما در کجا هست؟ جهان معلومات را از زبان تاشیف میگیرد، از زبان پرزیدنت قرقیزستان میگیرد. پرزیدنت قرقیزستان هر روز میرود به مرز با لباس عادی، نه بالای کدام قالین یا که به خارجه رفته باشد، بلکه با موزه و با همون لباس قرقیزیش می رود، با مردم مرز صحبت میکند، آنها را روح بلند میکند. در صورتی که شما دعوای 10 میلیون دارید، اونها یک چیز بین 5 تا 6 میلیون هستند، اما همچون یک دولت رفتار کرده ایستادند. ما امروز جامعه تاجیکستان معلومات درباره مرز خودمون را از سرچشمه های قرقیزی گرفته ایستادیم که این برای یک ملت، برای روزنامه‌نگارانی مثل شما واقعا جای عیب است. به جای آن که آمده ما را تنقید کردن، باید شما از حکومت طلب کنید که چرا درباره وضعیت مرز به ملت گزارش نمیدهد.
بله تشکر. بله در حال میرسیم به پایان برنامه. تشکر به هر دوی شما و در نهایت یک سوال نهایی را به هر دوی شما در میان میگذارم، یعنی در سال آینده 2023 تاجیکستان را چه انتظار است؟ پیش بینی و امیدهای خود را خواهش میکنم بگویید. عبدالقادر از شما شروع میکنه مرحمت. خیلی مختصر.
خب بعد اون که جنگ روسیه و اوکراین اثبات کرد که و پاندمی اثبات کرد که جهانی شوی افسانه بیش نیست، باید با یک دولت خودکفا باید متبدل بیابیم. تمام محصولات اقلام خوراگواری در قلمرو تاجیکستان باید استحصالش برآمده شود. اینچنین کارخانه های زیادی صنعتی باید ساخته شود. ما باید تکیه به خودمون کنیم، نه به یکم اتحاد، نه به یکم تشکیلات بین المللی، نه به یکم تشکیلات های قرضی بین المللی.
تشکر زیاد عبدالقادر. و حالا میگذاریم به جناب کبیری. شما به نظر شما در سال 2023 در تاجیکستان چی خواهد گذشت؟ خیلی
البته
مختصر.
من بسیار میخواهم که در سال 2023 از تاجیکستان خبرهای خوش بیشتر بفهمیم، اما میترسم از آن که باز هم همون سرکوبگری ادامه خواهد کرد، هجرت ملت تاجیک به خارج ادامه خواهد داشت. برای آن که از این پیام 2022 معلوم شد که امام علی رحمان و حکومتش برای آینده ملت یگان حرف برای گفتن ندارند، یگان برنامه ای که دورنمای خود را ملت در آن ببیند در این پیام نشان داده نشد. من میترسم که باز همون سیاست های گذشته در سال 2023 هم تکرار خواهد شد.
تشکر و سپاس از هر دوی شما که ما را همراهی کردید و بینندگان عزیز. و به پایان برنامه رسیدیم. با شما من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. سال نو روزگارتان خوش باد. خدا نگهدار.
سلامت.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. منابع رادیو آزادی دلیل رسمی لغوی سفر امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به ولایت مختار کوهستان بدخشان را که قرار بود تیرماه امسال انجام یابد شرح دادند. امام علی رحمان تابستان و تیرماه امسال به شهر و نواحی ولایت سغد و ختلان و نواحی تابعه پایتخت سفر کرد، ولی چون سالهای قبل سفرش به ولایت مختار کوهستان بدخشان صورت نگرفت. آخر ماه آگوست مقامات در ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفته بودند که احتمال امام علی رحمان ماه سپتامبر یا اکتبر به این ولایت سفر کند و آمادگی به سفر او آغاز شده است. دو منبع آگاهی رادیو آزادی که در ساختارهای حکومتی کار میکنند روز 31 دکبر گفتند دلیل رسمی نرفتن امام علی رحمان به ولایت مختار کوهستان بدخشان به ناامن بودن افغانستان، کشور همسایه تاجیکستان و وضع سلامتی او ربط دارد. با گفته آنها پیش از سر قدرت آمدن طالبان هنگامی سفر امام علی رحمان به بدخشان گروهی از نیروهای امنیتی در همکاری با مرزبانان افغانستان ماه پیش به آن سوی مرز می رفتند و از خاک این کشور وضع را نظارت می کردند. اکثری دهه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان در خط مرز که آن را رود پنج جدا می کند جایگیر شدند. با گفته این منبع در زمان حکومت طالبان امکانی به آن سوی مرز گذشتن مقامات قدرتی وجود ندارد. ماهی می و ایونی امسال در حادثه های خونین بدخشان ده ها نفر کشته و صد ها نفر بازداشت شد. ماهی می و ایونی امسال در حادثه های خونین بدخشان ده ها نفر کشته و حدود 200 نفر بازداشت شد. مقامات آنها را عضو گروه های جنایتی نامیدند، ولی فعالان بدخشان میگویند مقامات افراد بیگناهی که به طور آسایشته اعتراض کرده بودند بی‌رحمانه کشتند. یک ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 31 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت لغوی سفر با بهونه وضع افغانستان باور بخش نیست. او گفت ماه اکتبر سال گذشته پس از 1.5 ماه سر قدرت آمدن طالبان امام علی رحمان به بدخشان سفر کرده بود. به گفته او آن زمان بحث لفظی میان مقامداران تاجیک و طالبان سخت بود، ولی سفر پرزیدنت لغو نشد. او گفت احتمال پرزیدنت از مردم محلی ترسیده است. تابستان امسال پس از انجامی به گفته مقامات عملیات ضد گروه های جنایتی و به گفته حامیان حقوق سرکوب اعتراضگران، رسانه های دولتی از بنیاد کارخانه های خرد در ولایت بدخشان پیوسته خبر نشر میکردند. ماه نویبر رسانه های دولتی از سفر قاهر رسول زاده سروزیر تاجیکستان به این ولایت خبر دادند. در عکس و نوارهایی که نشر شد سروزیر تاجیکستان کارخانه های به گفته رسانه های دولتی نو بنیاد را باز کرد، کاری که معمولا امام علی رحمان پرزیدنت کشور انجام میداد. الکسی رزنیکوف وزیر مدافع اوکراین در یک مراجعه تلویزیونی گفت که روسیه در آغاز سال 2023 مرزهایش را میبندد و دوباره سفربری نیروهای ذخیروی به ارتش را آغاز میکند. او در این صحبتش با زبان روسی که روز 30 دکبر نشر شد از شهروندان روسیه خواست که سری وقت از کشور بیرون شوند تا مجبور به جنگ جلب نشوند. الکسی رزنیکوف شرح نداد که خبر دعوت دوباره نیروهای ذخیروی به ارتش را از کجا دسترس کرده است، اما از شهروندان روسیه خواست هوشیار باشند و برای یک گروه جنایتکار خود را به کشتن ندهند. با گفته او بیش از 300 هزار نفری که در دعوت یکمی سفربری در تیرماه امسال به ارتش جلب شده بودند، الکی هزاران نفر کشته و معیوب شدند. روسیه تابستان امسال دعوت نیروهای ذخیروی به ارتش را اعلان کرد. آن زمان هم ده ها هزار نفر که احتمال جلب شدنشان به ارتش وجود داشت از روسیه فرار کردند. دادگاه ختلان دو منصبدار، یک خبرنگار و یک ساکن ناحیه پنج را برای همکاری با سازمان‌های ممنوع هر یکی را به 5 سال و 4 ماهی زندان محکوم کرده است. دادگاه مولوده با امرادزاده سابق مدیر معارف ناحیه پنج، عبدالرحمن عزتمندوف خبرنگار تلویزیون دولتی جهان‌نما، زاهدوف سردار اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در این ناحیه را برای همکاری با اصلاح تیوی مجرم دانسته است. وظیفه فردی چهارم مجازات شده در سامانه دادستانی کلی تاجیکستان که این خبر را روز 29 دکبر نشر کرد ذکر نشده است. اصلاح تیوی که آن را محمد اقبالی صدرالدین یک فعال مخالفین گردانندگی میکند در تاجیکستان همچون شبکه منصوب به حزب نهضت ممنوع اعلان شده است. مقامات گفتند که 4 محکوم شده از وضع معارف در ناحیه 5 به شبکه اصلاح تیوی شکایت کردند. نظر ادوکات و افرادی که محکوم شدند دسترس نیست. در گذشته بازداشت و مجازات ساکنان برای نشر معلومات های تنقیدی در شبکه‌های اجتماعی را سازمان های حامی حقوق تعقیب برای تنقید نامیده بودند. با گفته حامیان حقوق تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و افرادگرایی آزادی بیان را سرکوب و ناراضیان را زندانی میکند. مقامات روسیه گفتند که در ولایت کلوگا این کشور بیش از 2000 مهاجر را پیدا کردند که بر اساس نکاح ساخته یا قلبکی صاحب شهروندی شدند. ولادیسلاو شپش رئیس ولایت کلوگا روسیه روز 28 دکبر در صحبت با رسانه های محلی گفته است که بیش از 2000 مهاجر را که با روی ساخته صاحب شهروندی شده بودند از حق داشتن شناسنامه روسی محروم کردند. با گفته رئیس ولایت کلوگا آنهایی که از این راه شهروندی به دست می آوردند عاقبت کار خود را ظاهرا درک کردند. او گفته است 73 نفری که برای ثبت عقد نکاح نام نویس کرده بودند در آخرین لحظه از تصمیم خود دست کشیدند. از سوی دیگر پس از جنگ روسیه علیه اوکراین، شناسنامه روسی بی‌قدر شده است و اکثر کشورها به صاحبان شناسنامه‌های روسی روادید یا ویزا نمی‌دهند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سرکوب اعتراضگران در ولایت مختاری کویسان بدخشان که از شیوه تحقیق کشتاری ساکن راشت قلعه گلبدین زیابکوف در پایان سال 2021 ناراضی بودند، از حادثه های مدهش پایمال شوی حقوق انسان در تاجیکستان در سال 2022 گردید. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات بیشتر می دهم. در حادثه های ماه می ده ها نفر کشته و ده ها تن دیگر بازداشت و به حکم های طولانی زندان محکوم شدند. مرافع های سودی و حکم های گمانبران پشت درهای بسته جریان می گیرند و معلوم نیست که تا کجا مقررات دادگاه های عادلانه رعایت می شود. بریوس پنیر، تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی، وضع را در تاجیکستان از این نظر به کشورهای سرکوبگر سابقه دار آزادی های سیاسی شباهت می دهد. او در یک صحبتش با رادیو آزادی گفت:
سرکوب اعتراض‌ها در بدخشان و حکم‌های سنگین دادگاهی تلاش حکومت برای ترس دادن همه در کشور است تا که هیچ کس جرأت نکند که حکومت را به چالش کشد. متاسفانه وضع حاضره تاجیکستان این کشور را به ترکمنستان دویم تبدیل می‌دهد.
حکومت تاجیکستان با سرکوب‌ها در بدخشان و حبس پیشواهای منطقه چی گفتن می‌خواهد؟ با باور یک محقق آمریکایی، هدف اساسی و دراز مدت حکومت خاموش کردن همه گونه صدای انتقاد و مخالفان می باشد. ادوارد لیمون محقق مسائل سیاسی در دانشگاه تخصص شهری واشنگتن است و این میگوید آن چیزی که در ولایت مختار کویسان بدخشان میگذرد تلاش پیشگیری از همه گونه مختاریت است و این میافزاید:
واقعاً آن چیزی که ما می‌بینیم تلاش پیشگیری از همه گونه مختاریت و مستقلیت از حکومت مرکزی است. در منطقه پامیر وضع در ماه می امسال بسیار پرتنش بود و ما دیدیم که همه گونه مخالفت احتمالی با شیوه‌های گوناگون سرکوب شد، از کشتار تا حبس و استرداد پامیری‌ها از روسیه. همه نشانه‌ها بیانگر آن است که حکومت این معرکه را بس کردنی نیست و در پیشروی انتقال قدرت از امام علی رحمان به پسرش رستم پیش راه همه مخالفت احتمالی به رژیم گرفته می‌شود.
اشاره لیمون به دورنمای احتمالیت به رستم امام علی پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان انتقال یافتن قدرت است که در 35 سالگیش رهبری مجلس ملی را بر عهده دارد و عملاً شخص دویم در قدرت به شمار می رود. ولایت مختاری کویسان بدخشان در دوام سالهای استقلالیت بارها مکان ناراضیت ساکنان محلی از دوشنبه بوده است. سال 2012 بعد کشتار رهبری اداره کمیته دولتی امنیت ملی در بدخشان عبدالله نظرف و شروع عملیات حکومتی در خارو به اطلاع رسمی 23 نظامی و 21 ملکی کشته شدند. مقامات به درستی عملیات نظامی تاکید می کنند ولی مردم محلی این را یک سرکوب می نامند. با باور تحلیلگرانی که وضع منطقه بدخشان تاجیکستان را در یک محاکمه آنلاینی آخر ماه دسامبر در دانشگاه هاروارد بررسی کردند، آنچه که در سال 2022 روی داد از حادثه های سال 2012 بی‌رحم‌تر بود، چون مقامات از احساسات احتمالی جدایی طلبی هراس دارند. تحلیلگر بریوس پنیر که یکی از شرکت داران این بررسی ها بود، با تخمین و گمانزنی ها درباره احتمال وجود احساسات جدایی طلبی در جامعه ولایت مختاری کویسان بدخشان شبهه کرد و گفت:
می خواهم تاکید کنم که در اعتراض ها در بدخشان کوهی هیچ کس و هیچ گاه به استقلال طلبی دعوت نکرده است. آنها جدایی طلب نیستند، چون این هدف هم ندارند. من با بسیاری ها از آنجا صحبت کردم و آنها میگویند که راضی هستند که در حیات تاجیکستان باشند. در حادثه های ماه می معلوم است که خادمان حفظ قانون تشبذکاری خشونت بودند، یعنی آنها واقعا هم به سوی ازدحام تیر کشادند، اول با گاز اشکاور بعد با نارنجک های گیج کننده. همان لحظه چندین کس کشته شد و آنها نه از حساب نظامی ها بلکه از حساب مردم عادی بودند. تنها بعد از آنکه وضعیت دهشتناک شد چند نفر از خادمان حفظ قانون هم کشته شدند.
مقامات گفتند در حادثه های خارق و روشان میانه های ماه می 29 نفر کشته شد، ولی جستجوی خبرنگاران رادیو آزادی شمار کشته شده در میان ساکنان ملکی را 34 نفر حساب کردند. حامیان حقوق در سطح بین المللی امروز هم آمار آسیب دیده ها و تلفات و هم بازداشت و محکوم شده ها را جمع آوری می کنند. یکی از آنها سیوزان لوی سانچز پروفسور دانشگاه هاروارد است. او که با یاری منبع های خود در ولایت مختاری کویسان بدخشان و هم در میان فعالان دیگر با جمع آوری و تحقیق این مواد مشغول است، درباره شخصیت های حبس و بازداشت شده چنین گفت:
اونها همه رهبران غیر رسمی را حبس کردند. بسیار پیشواهای جامعه مدنی، ژورنالیستان و حامیان حقوق، حقوق شناسان و صاحب کاران، ورزشگران و هنرمندان، شاعران و آموزگاران و دانشمندان را، گویا 40 کس را شکنجه کردند. ما اینچنین آنهایی را سند میکنیم که در داخل جمعیت بدخشانی ها اذیت شدند، آنهایی را که فرار کردند. در بین روسیه و تاجیکستان 500 کس فرار کرده است. من شماری دقیق استرداد شده ها از روسیه به تاجیکستان را نمیدانم. رقم 22 در یادم مانده است.
فعال دیگری حقوق بشر استیو سویردلوف پایفشاری میکند که آنچه که در ولایت بدخشان روی داد جنایت علیه بشریت است که ضد اقلیت قومی روانه شده است. این پروفسور حقوق در دانشگاه کالیفرنیا در شرح مفقهش میگوید:
آنچه که ما تابستان مشاهده کردیم بخشی از معرکه اسیمیلیاسی فرهنگی، سرکوب اعتقادهای دینی و زبانی بود. این همه با جنایت علیه بشریت تاکید میکند. ضرورت برای اثبات این عقیده نیست که رحمان در تلاش از بین بردن هویت پامری ها است.
مقامات در تاجیکستان این اتهام ها را رد میکنند و میگویند که همیشه مطابق با قانون های کشور عمل کردند و حقوق همه ساکنان تاجیکستان در نزد قانون برابر است. ولی میری لالار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حامیان حقوق که بعد ارزیابی های نزدیک 2 هفته وضع در تاجیکستان تلاش بی نتیجه دیدار با فعالان بدخشانی در زندان و سفر به ولایت بدخشان به این خلاصه آمده است که حقوق بشر در اینجا قربانی مسئله های امنیتی شده است. با باوری او در مورد حادثه هایی که در ولایت مختاری کویسان بدخشان شده است باید یک تفتیش مستقلانه و بی طرفانه انجام شود. معلوم نیست که تا کجا حکومت تاجیکستان با این تقاضا راضی می شود. بعد انجام سفر لالار به دوشنبه مقامات به هیچ شکل انتقادهای او را شرح ندادند.
روزنامه‌نگار عبدالستار پیرمحمدزاده که قبلا در نامه گفته بود او را در بازداشتگاه زدند و کوفتند و به برق مانده و جانش را به لب آوردند به 7 سال زندان محکوم شده است. در این باره من کیومرثی عطا تفصیلات دارم. برادرش عبدالکریم پیرمحمدزاده به رادیوی آزادی گفت حکم را دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه روز 26 دکبر اعلان کرد، ولی آنها راضی نیستند. خود پیرمحمدزاده در نامه‌اش ماه اکتبر امسال گفته بود که به مستقلی دادگاه‌ها در تاجیکستان باور ندارد و مطمئن است که حکمش پیش از بازداشت در دالان‌های حکومتی صادر شده. شرح مسئولان دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دسترس نیست. نزدیکان عبدالستار پیرمحمدزاده میگویند نسخه حکم را ندارند، ولی او به همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار شده است. خودش ماه اکتبر در نامه از بازداشتگاه نوشته بود که از روز اول بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهامی به قبلش بافته و ساخته مقامات میلیسه را به دوش بگیرد. برادرش عبدالکریم پیرمحمدزاده میگوید که حکم ناعادلانه است و آنها با خلاصه دادرس راضی نیستند. به گفته او پیرمحمدزاده هنگام مرافع نیز اتهام را بی اساس نامیده است. عبدالکریم پیرمحمدزاده علاوه کرد که در روز اعلان حکم همسر و فرزندان عبدالستار پیرمحمدزاده را به تالار دادگاه راه دادند. عبدالستار پیرمحمدزاده 44 ساله صاحب 4 فرزند روز 8 ایول امسال در زادگاه شهر وحدت دستگیر شد. نام او ماه نوامبر سال 2020 و پس از یک مراجعه غیر عادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان معروف گردید. آن زمان گفته بود که از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه های زیادی ناظران راه به داد آمده است. از آن پیش در رادیو صدای دوشنبه و رسانه های وابسته به حکومت کار میکرد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر روزنامه‌نگار دستگیر و از 7 تا 21 سال زندانی شدند. مقامات خبرنگاران را به نشر اطلاع دروغ و همکاری با سازمان های ممنوع گناهکار کرده جریان تفتیش و محاکمه را پنهان داشتند. سازمان های بین المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم خبرنگاران را ضربه به آزادی بیان در تاجیکستان نامیده خواهان رهایی خبرنگاران شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازمان مدافعان صف پیش یا فرونت لاین دیفندرز از حکم زندان حامیان حقوق انسان در تاجیکستان الفت خانی محمدشایوا و منوچهر خالق نظرف در تاریخ 9 دکبر اظهار نگرانی کرده آزادی به قید و شرط و بلافاصله آنها را تقاضا نمود. در این باره گزارش منخیرمون بقازاده. این سازمانی که مقرش در دوبلین است و مسئولیتش حمایت از حامیان حقوق انسان می باشد در اظهاراتی که روز 23 دکبر در وبسایتش نشر کرد میگوید محمدشایوا و خالق ظرف در دادگاه‌های پشتی درهای بسته در شرایط بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بدون حضور وکیلان دفاع و دلیل معتمد گناهگاری آنها به 21 و 15 سال زندان محکوم شدند. معلوم نیست که آیا آنها از بالای این حکم‌های خود شکایت می‌کنند یا نه. نوشته از سازمان، این سازمان میگوید منوچهر خالق نظرف یک وکیل حمایتگری حقوق انسان بوده، رهبری انجمن حقوق شناسان پامیر را به عهده داشت، عضو ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه و بی‌قانونی و هم کمیسیه 44 بود. الفت خانی محمدشایوا به حیث ژورنالیست و حامی حقوق سازمانی ناموس و انصاف را راه اندازی کرده برای معارف و حقوق زنان مبارزه می برد. در اظهارات فرونت لاین دیفندرز آمده است مقامات دادگاه عالی تاجیکستان به هیچ شکل این پرونده ها را شرح نمی دهند و وکیلان دفاعی آنها هم بیانات امضا کردند که هیچ معلومات را به بیرون نمی برارند. از این رو به نوشته این سازمان نزدیکان محکوم شده ها درباره محاکمه خبری نداشتند و هم به مرافع راه دادن نشدند. این دو نفر حالا در بازداشتگاه رقم 1 شهر دوشنبه نگهداری می شوند. سازمان حامی حقوق از مقامات در تاجیکستان تقاضا کرده است که خالق نظرف و محمدشایوا و بلا فاصله و به قید و شرط آزاد کرده شوند. تمام اتهامات ضد آنها بیکار شود، چون به باور این سازمان محکومیت آنها در پی اجرای مسئولیت های کسبی آنها رخ داده است. از این پیش دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و دیگر سازمان های بین المللی حکم های زندان اخیراً صادر شده نسبت فعالان بدخشانی را در تاجیکستان محکوم و آزادی بلا فاصله آنها را تقاضا کردند. رادیو آزادی روز 9 دکبر از منابع گوناگون خبری به زندان زندان محکوم شدن خبرنگار الفت خانی محمدشایف خورسند محمدشایف را مزرگش و خوشروز جمعیف را به دست آورده بود. از بس که محاکمه ها پشت درهای بسته صورت می گرفت، معلوم نیست ضمن سخنی آخرینشان آنها در دادگاه چی گفتند و آیا از این حکم شکایت میکنند یا نه. مقامات انتظامی آنها را ماه می امسال بعد از تظاهرات خونین در ولایت بدخشان دستگیر کردند و به برانگیختن نارامی و دعوت به سرنگونی حکومت متهم کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سه سازمان بین المللی امدادی کار خود را در افغانستان بس کردند. مسئولانش گفتند تصمیم آنها اعتراض به قرار طالبان است که در آخر هفته گذشته فعالیت زنان را در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی ممنوع دانست. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. شورای پناهندگان نروژیا، سازمان حفاظت از کودکان و مؤسسه خیریه شوئیسیا روز 25 دکبر از قطع فعالیت خود خبر دادند. مقام‌های بلندپایه سازمان ملل متحد و ده‌ها سازمان غیر دولتی و بین المللی فعال در کابل گردی هم آمدند تا درباره کاری آینده خود گفتگو کنند. این سازمان ها تاکید کردند که اقدام طالبان با فعالیت بشردوستانه در افغانستان ضربه سخت می زند. در بیانیه مشترک آمده است ما نمی توانیم به همکاران زن، به کودکان، زنان و مردان نیازمند به کمک های بشردوستانه دسترسی داشته باشیم. آنها تاکید کردند که موقتا برنامه های خود را در افغانستان قطع کرده خواهان آن هستند که زنان و مردان به طور برابر بتوانند و فعالیت های بشردوستانه خود در این کشور ادامه دهند. وزارت اقتصادی طالبان روز شنبه در خبرنامه کاری زنان را در سازمان های غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان ممنوع کرد. این نهاد تهدید نمود در صورتی که مؤسسه ها و سازمان های غیر دولتی داخلی و بین المللی از این حکم سرپیچی کند، اجازت نامه فعالیتشان بیکار کرده خواهد شد. طالبان در چند روز گذشته به علاوه منع زنان از کار، آنها را از حق آموزش و تحصیل در دانشگاه ها نیز محروم کردند. سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل متحد در بیانیه اعلان کرد که آنتونیو گوتریش با ابراز تأسف عمیق از اقدام طالبان تاکید کرده است که این ممنوعیت فعالیت سازمان های امداد رسان و فعالیت های بشردوستانه را در افغانستان با مشکل دوچار می کند. در این بیانیه آمده است سازمان ملل متحد با همکاری سازمان های غیر دولتی داخلی و بین المللی در افغانستان با بیش از 28 میلیون شهروند این کشور به ویژه زنان و دختران یاری بشردوستانه ارائه می کند.
Ma
صندوق بین المللی پول می گوید پیامدهای منفی جنگ روسیه در اوکراین به اقتصاد تاجیکستان برعکس انتظارات بسیار سخت نبوده است، اما احتمال در آینده نزدیک رنج بیشتر کشیدن آن وجود دارد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. هیئت این مؤسسه بین المللی مالی که چند پیش در دوشنبه بود، ارزیابی و گزارش درباره وضع اقتصادی تاجیکستان را روز 23 دسامبر نشر کرد. در آن از جمله آمده است پس از رشد 9.2% در سال 2021 تولید ناخالص داخلی واقعی در ماه‌های ینوار اکتبر 8% افزایش یافت که بیانگر انکشاف وسیع صنعت از جمله استخراج معدن، کشاورزی و ساختمان است. برعکس انتظارات تاثیر جنگ اوکراین به اقتصاد زیاد نبود. کارشناسان صندوق بین المللی پول گفتند بلافاصله بعد جنگ روسیه در اوکراین که ماه فوریه شروع شد، انتقال پول مهاجران به تاجیکستان کم شد، ولی در سه ماه دوم امسال یک بار افزایش یافت. ذخیره های ارزی تاجیکستان در 8 ماه گذشته هم از 2 میلیارد و 500 میلیون دلار به 3 میلیارد و 400 میلیون دلار افزایش یافته است که برای واردات 8 ماه کافی است. با گفته صندوق بین المللی پول با وجود پیشرفت اقتصادی معلوم نیست تا کی اقتصاد تاجیکستان از سست شدن رشد اقتصادی در روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری و یک شریک اساسی اقتصادی امین خواهد ماند. اقتصاد تاجیکستان سخت پایبند پول مهاجران کاری است که از روسیه به وطن میفرستند. متخصصان صندوق بین المللی پول گفتند که در صورت بدتر شدن احوال اقتصاد روسیه که تحت تحریمات اقتصادی کشورهای غربی قرار دارد، ممکن است انتقال پول مهاجران به تاجیکستان کم شود. در نوبت خود درآمد بانک های تاجیکستان هم کاهش یابد و در صورت بازگشت مهاجران به کشور احتیاج به کمک های اجتماعی دولت به اهالی افزایش یابد. با وجود پیشرفت اقتصادی تاجیکستان یکی از کشورهای کم بضاعت آسیا مرکزی باقی میماند. از این پیشتر بانک جهانی در یک گزارش درباره تاثیر جنگ اوکراین به منطقه گفت تاجیکستان با اهالی جوان و هم در حال افزایش امکانات عظیم اقتصادی دارد. در این گزارش آمده است برای بهره بردن از امکانات حکومت باید اصلاحات ساختاری را صورت بخشد، ولایت قانون را تامین کند، شرایط را برای سرمایه گذاران مناسب سازد و رقابت عادلانه را به راه ماند. شکایت در تاجیکستان از رقابت ناسالم، رشوه‌خوری، فضای ترسناک برای سرمایه گذاری سالهاست که کم نمی شود.
سال 2022 به پایان رسید. نام تاجیکستان چند دفعه در سرخطی رسانه‌های جهانی قرار گرفت، از جمله به سبب سرکوب اعتراضگران در بدخشان، زدخور در سرحد با قرقیزستان، بازداشت و حبس 7 روزنامه‌نگار و تنقید سازمان‌های بین‌المللی برای نقض گسترده حقوق آدمان. ولی مقامات از جمله رئیس جمهور امام‌علی رحمان این سال را پربار نامیده از بهبود یافتن شرایط زندگی مردم گفتند. در اصل امسال برای تاجیکستان چی بود و چی سالی بود؟ برای بررسی بیشتر در برنامه گپی آزاد، ژورنالیست شناخته عبدالقادر عبدالقهار و رهبر سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی محیدین کبیر را دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان گرامی و با احترام به هم برنامه را ادامه میدیم. عبدالقادر، بیاید از شما شروع کنیم که سال 2022 از کدام جهت برای تاجیکستان مهم بود؟ خواهش میکنم.
خب، چند روی داده که نه تنها در خاطر من بلکه در خاطر هموطنان هموطنان برون مرزی ماند. پیش از همه این از نگاه من، اولا ما 10 میلیون شده، بهترین خبر است، بهترین رویداد بود که ملت تاجیک از جهت نفوذ 10 میلیون شد. و البته رویداد دیگر مهمی که در تاجیکستان عزیز ما صورت گرفت، این 30 سالگرد اجلاسی تاریخی بود که دولت سازی و دولت داری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام رحمان از اینجا سرچشمه گرفت. و بعدا با وجودی همه تنش ها تنش‌های گیاه‌پلیتیکی گیاه‌سیاسی با وجود این تحریم‌ها، با وجود آنهایی که مثلا در اثر پاندمی کرونا ویروس سرحدها، زنجیرهای اقتصادی همه تقریبا گسسته شدن، رشد اقتصادی ملت تا به 8% انکشاف یا رشد کرد و تورم در سطح چالی که از پیام پرزیدنت جمهوری برمیاد 14.2، این نتیجه بد نیست. اگر ما ببینیم کشورهای نزدیک بالتیک و اروپا که آنها سال رو خوب جنبست نکردن، ولی با قدر توان و قدرتی کشورمون حکومت دوران توانستن که ایستادگی کنن مقابل این تهاجم ها، مقابل این واقعا هم تأثیراتی بیرونه، پول ملی خودش رو نقد نشاند و سامانی نشکست و شکسته نشد، سخت به قربان نشد. در بخش دیگر دو رویدادی که می خواهم تاکید کنم، هم وابسته به قضیه افغانستان و هم وابسته به قضیه قرغیزستان، ارتش ما، مقامات قدرتی ما توانستند که در مناقشه با قرغیزستان افاده کنند و یا اثبات کنند که
بله تشکر. به موضوع قرستان برمیگردیم و جناب بله کبیری، یک سال گذشته را برای تویستان و مردم کشور چگونه شما ارزیابی میکنید؟ مرحمت، خواهش میکنم.
درود بر شما. ببینید، سال گذشته تاجیکستان واقعا در سرخط خبرهای جهانی بود. نماینده سازمان ملل به تاجیکستان سفر کرد، نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ماه سپتامبر در اوج کنفرانس OBSE به تاجیکستان سفر کرد، چندین مقاله ها در رسانه های سطح بلند جهانی درباره تاجیکستان نشر شدند و همه این مقاله ها یا همه این سفرها پیام منفی داشتند. تاجیکستان را به جهانیان همچنین یک کشوری که در آن ژورنالیست ها، بلاگر ها سرکوب می شود، کشوری که در آن حکومت مرکزی یکی از منطقه خودش بدخشان را سرکوب می کند، گنوسید را راه اندازی می کند، حکومتی که در مرز با قرغیزستان سربازهایش تلف می‌یابند، و آن چیزی که دوستان ما از داخل تاجیکستان در تلاش میکنند که یک چهره مثبت درباره تاجیکستان بتراشند، که مثلا عدد شهروندان ما به 10 میلیون رسید. یادمانه رود که مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد کرده ایستاده است. هر روز طبق آمار رسمی بیشتر از 400 تاجیکستانی شهروندی روسیه را قبول میکنند. این فقط شهروندی روسیه. ما آمار نداریم که چقدر تاجیکان هر روز شهروندی ازبکستان، قزاقستان، ترکیه یا کشورهای پیشرفته اروپایی را قبول میکنند. ما از اون فخر نکنیم که ما به 10 میلیون رسیدیم. بله، خدا را شکر که شماره تاجیک روز از روز میافزاید، اما مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد میکند، عذاب را تاجیک، مادر تاجیک میکشد، اما فایده نسل تاجیک را در آینده کشورهای دیگر میبینند. و این را ما باید همچون نتیجه سال 2022 قبول کنیم، نه آن چیزی که حکومت یا طرفداران حکومت میخواهند درباره سال 2022 تبلیغات برند.
تشکر. اینجا که از چند کمبودی ها شما یادآور شده اید، ولی چرا رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامش که نتیجه گیری از کار یک سال حکومت رو کرد در این باره حرفی نزد؟ مثلا از بیکاری، فرار مغزها و کمبودی برق که امسال هم ادامه کرد چیزی نگفت. چرا؟ عبدالقادر مرحمه.
خب اصلا پیام یک دورنما است، دورنمای سال آینده و سالهای بین بعد. این یک کنفرانس مطبوعات است که به هر یک سوال ها، مثلا من میبینم که جناب کبیری هم گفته ایستادن به موضوع هایی که مثلا این داخل کشوری است، ولی در مجموع تاجیکستان سال رو خوب جنبست کرد. این مطمئن است. چرا که مطمئنن میگویم؟ چرا که اگر از جهت اقتصادی هم گیریم، از جهت سیاسی هم گیریم، از جهت اجتماعی هم گیریم، چون ما ابر کشور نیستیم، یک در ساحل اقیانوس ها زندگی نمیکنیم، از چهار همسایه که با سرحدهای دو کشورش تقریبا حالا مناسبت های اقتصادی نیست، با وجود همه این تیم اقتصادی حکومت توانست که در حقیقت هم تاجیکستان را از این بحران ها نگهبانی کند، یا اینکه پیش راه این بحران ها رو بگیرد. خب از آنه که مثلا رئیس جمهور در پیامش اینها رو درک نکرد یا ذکر نکرد، این نشانی آن است که حکومت کمبودیاشا نمیداند. امریکا حکومت کمبودی دارد، کدام امریکا کمبودی ندارد، یا روسیه کمبودی، یا فرانسه کمبودی ندارد. این کمبودی ها پیوسته اصلاح میشوند و حکومت در پای اصلاح و اجرای این کمبودی ها است. اصلاح
شما بله عبدالقادر، شما به این نظر که تاجیکستان امسال سیاستی سختگیرانه را در قبال فعالان مدنی داشت چی میگویید؟ خودتون هم یک از ژورنالیست های شناخته هستید، به مسئله ژورنالیست ها بلاگر ها چی میگویید شما؟
خب همه کشور ها، همه دولت ها، همه حکومت ها البته از استقلالیت و امنیت خود دفاع میکنند. مثلا من از نام مقامات حرف زدن نمیتوانم، تا اندازه هر نفری که گناه داشت با آسیابی جنگ شهروندی من آب میریخت، یا اینکه مثلا وضعیت مرکب میکرد، هر نفری که مثلا از سایه قلمان گمان میکنه که بودن یا این کار کرده نمیشود، شاید میان اینها بودن نفرانی که نسبتشان سختگیری شد. ولی اگر در وابسته به رویدادهای بدخشان، بسیاری از بلاگرها و ژورنالیستان واقعا همه خواستن که نادانستن و آگاهانه و یا آگاهانه میتوانستن که دویم باره کشور را به جنگ و مناقشه بکشن.
شما میتوانید مثال بیارید به طوری روشن که کدامی از بلاگرها و ژورنالیست‌ها در باره حوادث بدخشان یک چیزی ناگهانه پاش
کرد؟ زیاد بود. مثلا دوست ما رستم جانی یا انوار سرکاروها، اینها مثلا میتوانستن که تحمل پذیرتر باشن، ولی هر زمان هر روز اونها چی میکردن؟ هر روز اونها تا اندازه اغوا انگیزی میکردن، نادانستن و آگاهانه از اروپا و اونا که شخصیت شناخته هستن، بسیاری مردم عادی البته داده شد به این چیز.
بله تشکر. جناب کبیری، شما به حرفای عبدالقادر چی نظر دارید؟ اومن در این موضوع چی میگوید شما؟
راضی هستم که پیام اینک دورنما هست، اما پیامی که ما یا اون چیزی که از زبان امامالی رحمان میشنویم همچون پیام، این دورنما نیست، بلکه این یک پسنما هست. امامالی رحمان همیشه درباره گذشته گپ میزنه، درباره زمان شوروی، درباره زمان جنگ، درباره اون که در گذشته ها ملت تاجیک چقدر عذاب داشت و امروز در تحت رهبری او چقدر خوشبخت است. و من فکر میکنم که اصلا خود امامالی رحمان و یک قسمی از جامعه تاجیکستان، به خصوص اون قسمی تحصیل نکرده، نه ماهیت پیام رو فهمیده است که پیام چی سندی هست، نه ماهیت پرزیدنت معاصر رو فهمیدن که یک پرزیدنت معاصر چگونه باید عمل کند. پیام باید که حد اکثرش 30% درباره گذشته و امروزه باشد، 70% آن باید درباره آینده، درباره آن که امروز ملت تاجیک چگونه زندگی کرده ایستاده است. اما وقتی که ما پیام امام علی رحمان رو تحلیل کنیم، همه سونه یک گپای کهنه را تکرار میکند، مقایسه امروزی ما با سالهای جنگ شهروندی، با سالهای شوروی که اصلا از روی منطق دولتداری مقایسه شونده نیستن اینها. ولی هدف چی است؟ هدف این واقعیتی که ملت تاجیک امروز زندگی میکند اون را پوشانیدن و یک واقعیتی ساخته را در برابر چشم ملت نشان دادن که ملت مجبور شود که با زندگی هر روزش باور نکند و با آنچه که در تلویزیون رحمانوف میگد همون را باور کند، که واقعا زیبنده یک دولت معاصر، پرزیدنت دولت معاصر نیست و اصلا این پیام هم نیست. پیام باید چه خیلی که طلبه کفم در اینجا گفتن، یک دورنما باید به ملت نشان بدهد که برای مثال ما در کدام سال از ببرقی خلاص می شویم، ما در کدام سال یک انتخابات دموکراتی می گذرانیم که ملت بتواند نه تنها از داخلی فقط یک آیله، بلکه از داخلی تمام ملت یک نفری سزاوار و یک کمند نو رو بگیرد. ما هیچ چیزی رو مثل این در پیام های پرزیدنت امام علی رحمان نمیشنویم، بلکه فقط تکرار حرفای گذشته. ببینید که حتی درباره مدهشترین حادثه سال در داخل کشور که بدخشان بود، یک جمله هم گفته نشد. حتی درباره بلاگرها و ژورنالیست ها یک جمله هم گفته نشد، در صورتی که خود عبدالقادر طلبکوف این را ذکر کردند، اما باز هم سنگ رو بردوش بلاگرها میپرتند. چگونه انوار سرکارو یا رستم جانی یا دیگر ژورنالیست ها درباره بدخشان صحبت نکنند، ننویسند که این وطنشون است، در آنجا همدیه ها و همیلتان و همزبان هایشون کشته میشوند و اونم از طرف یک حکومتی که بنام حکومتی ملی تاجیکستان است. من فکر میکنم برای این وظیفه عبدالقادر تلباکوف و دیگر روزنامه‌نگاران در داخل بود که باید واقعیت‌ها را به ملت بگویند و چشم ملت باز شود. چون ببینید برای چی ملت تاجیک هر روز بیشتر از 400 نفر با وجود آن که در روسیه جنگ است و در روسیه تحریم اقتصادی است، حتی روسیه امروزه را از تاجیکستان اولوتر می‌داند. برای چی؟ برای آنکه در این واقعیت دروغینی که امام علی رحمان برای ملت ساخته است دیگر آینده خود را نمی‌بینند.
تشکر. حالی بله، حالی ما به این موضوع برمیگردیم. ولی سوال ما این بود که چرا خصوصا همین سال اینقدر ژورنالیست ها تعقیب شدن، بازداشت شدن، به مهلت های طولانی پس پنجره برده شدن؟ چرا جناب کبیر؟
اگر ببینید، اگر از من بپرسید، تا این وقت حرف ملت را حزب های سیاسی میگفتند، حزب های اپوزیسیونی، سیاستمداران میگفتند، شخصیت های مذهبی، رهبران میگفتند. امام علی رحمان همه آنها را پاکسازی کرد، صحنه را پاک کرد. یگانه صدای ملت مانده بودند چهار بلاگر، ژورنالیست یا بعضی شخصیت هایی که خیلی با احتیاط رفتار میکردند. حتی امام علی رحمان اینها را هم تحمل نکرد. من نمیدونم بعد از بلاگرها، بعد از روزنامه‌نگاران این مصیبت بالای سری کدام قشر خواهد آمد. برای آنکه این ماشین رپرسیوی امام علی رحمان باید هر سال قربانی بگیرد.
تشکر. عبدالقادر، به همین حرفای جناب کبیری شما چی نظر دارید؟ خصوصا در باری هم بلاگرها، ژورنالیست ها، هم در باری پیام که این پیام نیست، چی نظر دارید؟ مرمان
جناب کبیری بیشتر موضوع رو آمیخته میکند. بیشتر خوب میشه که به هر یک سوال هر دو ما جواب میگیم. در مورد پیام، از اون یک پیام، این پیامی سالهای کرونا گذشته است کاملا مرادی نیستم. پیام خوبی بود. پیام واقعا هم برنامه دارد. ببینید که درباره 200 لایحه سرمایه گذاری از جانب دولت سخن می رود. ببینید که در مورد بنیاد نیروگاه ها سخن می رود. ببینید که در مورد پس کردن فایض های قرضی بانکی می رود. درباره اقتصاد سبز سخن می رود. درباره پایین کردن یا که عمومی کردن مثلا قرضای ایپوتکی می رود. درباره جوان ها می رود. درباره پایین 150 میلیارد سامانی رساندن بودجه یا که WP یا که محصول مدنی محصولات داخلی می رود. در برای یک بنیادی مکتب ها، بیمارخانه ها، فلان فلان. ولی کبیری این را نادیده می گیرد. انقدرش پیام را نه گوش کرده است، نه خوانده است.
در باری بلاگر ها چی؟ در باری ژورنالیست ها بلاگر ها چی؟
خب در باره بلاگر ها ژورنالیست ها باری دیگر می گیرم. اگر بلاگر ژورنالیست که مثلا من اونقدر تنقید یا انتقاد یا اینکه کمبودی را می گویم که ممکن بعضی همین ژورنالیست یا بلاگرهای اپوزیسیونی نمیگویند، ولی در دوره قانون عمل کردن نکرد. مثلا از حزب و حرکت های ممنوع سرچشمه مالیوی باید نگیرید. صادقانه خالصانه باید کمبودی های جامعه را گفت و البته حکومت میشنود دو چیز پنشنم دارد. ولی با آنه که مثلا بعضی بلاگرهای ما مثلا حالتی وضعی سیاسی کشور را برد میکنند، حالتی روحی انسان ها رو بد میکنند، خیلی بد است. بلاگر این معنی ندارد که مثلا هر چی که میخواهد بگوید. بهتر میشود که در اساس فرد دلیل اساس نو کرده و بار اگر تاکید میکنم که بس سرچشمه های مالیوی خارجی تاکید نکند، یگان کارمند مقامات سر و کار نگیرد.
تشکر عبدالقادر. ولی این ژورنالیست ها در صحبت هاشون گفتن که وکیلای مدافعشون هم گفته بودن که هیچ مبلغی از خارج نگرفتن و کارهای غیر قانونی انجام ندادن. خب حالا بیاید برگردیم به ادامه صحبتمون و به سوال بعدی. در تابستان امسال در ولایت مختاری کویسان بدخشان عملیات مقامات بر ضد اعتراضگران برگزار شد. سازمان ها این را سرکوب نامیدن. بیش از 30 نفر کشته و زیاد از 100 کس بازداشت و محکوم شدند. در گذشته هم در بدخشان چنین اعتراض ها میشد، اما چرا امسال برخورد به قبل حامیان حقوق خیلی خشن بود؟ پاسخ شما جناب عبدالقادر به این سوال.
خب باری دیگر میگم که هر یک دولت امنیتی خودش رو باید حفظ کنه. اینجا سخن در مورد چی میرم؟ سخن در مورد اون میرم که واقعا هم بعضی گروه های عنصر های جنایی بعضی سیاسی اقتصادی این ولایت را زیر نظارت و زیر فشار خود قرار داده. مقامات بارها بخشید، جنان دیالی بارها بخشید. ما و شما خود میدانیم که وقتی که آنها راه را از روشان بستند، وقتی که آنها علاقه به ترکت گذاشتند، وقتی که آنها در رابطه به خارج کشور حتی پرچم و سرود و کمچی دیگر تا تهیه کردن، حتی نقشه جدا کردن ولایت از سر اونها بود و چگونه دولت باید مثلا با این عملهای اونها چشم پوشد. البته نه، من نمیگویم که مثلا این عملیاتی سرکوب کننده بود، این یک آنتی ترور بود. تمام دو سه عنصرهای جنایی از من رفتن و حالا اوضاع بدخشان خیلی خوب است. جناب یاری حکومت جمهوری بدخشان مردم بدخشان را خیلی همچون فرزند دوست میدارد، همچون پیشوا دوست میدارد، همچون پدر این ملت دوست میدارد. این منطقه را هزارها صدها انشاءاتهای ساختمانی اونجا میشود، نقشه های زیاد طراحی میشود. خب عیناً همین آنتی ترور یا که مقابل عنصرهای جنایی در ختلان در وادی قراتگین هنوز 10 15 سال پیش صورت گرفته بودند، ولی همون نفرانی که از سالهای جنگ شهروندی باقی مانده بودند، حکومت اونها را ده ها بار بخشید. مثلا ما اهالی حالت سیاسی کشور را بد کردند و ما حکومت مقامات مجبور شد که یک عملیات آنتی ترور بگذارند، یک عملیات پاکسازی عنصرهای جنایی. و اینو باید ما نه کبیر باید این کار کند، نه شما نه من و هر یک دولت ببیند امروز در روسیه چی صورت گرفته است، در اوکراین چی صورت گرفته است. هر کس منفیت های ملی خود را، تامیت ارزی ملی خود را باید حفظ کند.
جناب عبدالقادر، شما میگوید که عملیات آنتی ترور، ولی تحقیقات ها نشان داد که در این عملیات به اصطلاح آنتی ترور افرادی آسایشته اصلا کشته شدند و به حبس گرفته شدند، این چیزا. و برمیگردیم جناب کبیر، شما به این حرفای عبدالقادر راضی هستید؟ شما چی میگوید؟
ببینید، بدخشان ما ولایت خودمختار است طبق کنسای جمهوری تاجیکستان. یعنی این چی معنی دارد؟ این معنی را دارد که ولایت بدخشان ما از دوشنبه، از سوغد، از ختلان فرق دارد، فرهنگی دیگر دارد، باید اون خودمختاریت داشته باشد. در اگر که ولایت بدخشان در مسئله تعیین کادرها، درباره زبانهای محلیشان، درباره فرهنگ، درباره مسئله های دیگر از دیگر منطقه های تاجیکستان فرق نداشته باشد، پس اون چی خودمختاریت دارد؟ مردم بدخشان فقط میخواستند که همون خودمختاریتی که در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان نوشته شده است همون را داشته باشند. ولی برای امام علی رحمان بین بدخشان و بین سوغ، بین خارق و بین دوشنبه اصلا هیچ فرق دیدن نمیخواد. همین است که وقتی که مردم بدخشان یک کمی میخوان از خود درک بدهند، بگن که حداقل در وقت تعیین مسئولین، تعیین پرکرور، امنیت، پلیس، رئیس منطقه، باید که از داخل خود مردم انتخاب شود، مردم اون را تعیین کند. امام علی رحمان این را به غضب میارد و همیشه اون تلاش میکند که کمتری صدای استقلال خواهی را، چی از طرف یک فرد باشد، چی از طرف یک منطقه باشد، اون را باید بغی کند. من سبب اصلی لشکرکشی به بدخشان را در آن میبینم که امام علی رحمان تحمل کمترین صدای استقلال خواهی، آزاد بودن و مستقل بودن، خودمختار بودن را نه نسبت یک شهروند، نه نسبت یک منطقه ندارد این تحمل را، و باید که تمام تاجیکستان را مثل یک کارخانه شخصی تبدیل بدید و همون چیزی که یک رئیس کلخوز سپارش میدید که دیگر کلخوزچی ها شروع میکنن با کار کردن، باید سراسر تاجیکستان مثل همین باشد.
جناب کبیری، شما
خودمختاریت از بین بیرود.
بله، شما واژه استقلال خواهی رو به زبان آوردید، می حالا منظورتون چی است از این؟
یعنی در بدخشان استقلال خواهی فرد، ملت باید مستقل باشد، یک فرد، یک انسان باید در چارچوب قانون‌ها و کنستیتوسیون مستقل باشد، چون که بدون انسان مستقل و بدون ملت مستقل ما نمیتونیم دولت مستقل داشته باشیم. چگونه یک دولت میتواند مستقل باشد که شهروندش برای طلب کردن حق کنستیتوسیونی خودش باید سرکوب شود؟ این استقلال خواهی است، این آزادی خواهی و مختاریت است.
تشکر. عبدالقادر، شما به این حرفای جناب کبیری چی نظر دارید؟ شما راضی هستید؟
ببینید که علاقه خودی همین سخنهای جناب کبیری در مورد استقلال خواهی یک ولایت علاقه با قدر رسو پروکاسی است، با قول این جدای اندازی است، تفریق اندازی است. باور کنید جناب کبیری با وجود اینکه 23 سال سیاست مدار است، فقط اثر احساس حرف میزند، فقط اثر کینه و خصومت حرف میزند. بار دیگر میگویم که آن قدر توجهی که حکومت به منطقه بدخشان داره، بیشتر از 2000 انشاءات گوناگون ساخته شده است، حتی در منطقه کلوب ولایت قطان ساخته نشده است. و پیوسته اظهار محبتش رو پرزیدنت نسبت مردم بدخشان بیان می‌دارد. بار دیگر می‌گویم که نه کمتر از 50-70 کماندان سالار یا کماندان در زمین منطقه‌های خطان و وادی قراتگین که اونها قانون رو ویران کردن نیست شدن ضمن عملیات آنتی ترور یا به محکمه کشته شدن. ولی با بحث به خاطر صاحب اختیاری مختاریت این منطقه به خاطر همین پرزیدنت بارها بخشید 7-8 مرتبه بخشید دو سه کماندانی که اونجا بودن که ولایت را زیر تاثیر خود نفوذ خود قرار داد و
آن طوری که گفتیم در رویدادهای بدخشان که تا حال حاضر ساکنان بازداشت میشن تعقیب میشوند و پس پنجره انداخته میشن، آیا در آینده این موضوع از نگاه سیاسی تأثیر به حکومت و مقامداران تایسان خواهد داشت؟ جامعه بین المللی واکنش جدیتری خواهد کرد؟ جناب کبیری شما به این مسئله چی میگوید؟
ببینید جامعه بین المللی
خواهش میکنم خیلی کوتاه وقت ما اندکی محدود است.
جامعه بین المللی حالا با جنگ روسیه و اوکراین مشغول است و این فرصت را حکومت داران تاجیکستان خوب استفاده بردند برای تازه کردن داخل تا سرکوب کردن ژورنالیست ها بلاگر ها و منطقه هایی که یک کمی ناموس داشتند جسارت داشتند مثل بدخشان. اما من باور دارم که بعد از آن که جنگ روسیه و اوکراین تمام شود حتما دقت جامعه بین المللی به تاجیکستان دوخته خواهد شد. برای چی؟ برای آنکه الکای جامعه شهروندی بخصوص کسانی که در خارج هستند تمام این جنایت های حکومت علیه ملت را پرونده سازی کردند و دادگاه های بین المللی و مقامات بین المللی سپاریده شده ایستاده است. من شک ندارم در آن که بزودی اونهایی که در داخل تاجیکستان نسبت ملت جنایت صادر کردن فرق ندارد نسبت بدخشان، ژورنالیست ها، حزب های سیاسی، جامعه دیندار فرق ندارد، اینها در نزد قانون داخلی و در نزد قانون بین المللی به جوابگری کشیده خواهند شد.
تشکر. حادثه دیگر مهم سال، یعنی برمیگردیم به مسئله دیگر، یعنی در مرز تاجیکستان با قرقیزستان بود که از دو طرف قریب 200 کس کشته و صدها زخمی به جای گذاشت. چرا بحث مرزی امسال هم حل نشد؟ طوری که پرزیدنت قرقیزستان در رسانه ها گفت که تا آخر امسال باید به انجام میرسید، ولی حالا دیروز گفت که تا ماه می ممکن است که این مسئله حل خودش یابد. عبدالقادر بفرمایید نظر شما چی است به این مسئله؟
خب رویداد قرقیزستان اثبات کرد که یک بار دیگر تاکید میکنم که مقامات تاجیکستان رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان هر یک وجب خاک این ملت رو این تاجیکستان عزیز رو عزیز میدونن و به کسی دادنی نیستن و یک بار دیگر نیروهای قدرتی ما اثبات کردن که دلخواه کشوری که به ما مثلا سرچکری میکنند یا که مثلا نیت تجاوز دارد اونها با یک مقاومت جدی روبرو میشوند. خب کاملا تمام اکسپرت های درجه بین المللی منطقوی جمهوری حتی قرقیزی میدانند که ما حقیق ده ها صد ها مقاله ها انتشار شدند و آخرین مطالبی که عبدالرحمن پیشنهاد کرد همه ما میدونیم که فقط جناب بیارید پرزیدنت مملکت امام رحمان نمیخواهد که این مناقشات توسط خونریزی حل شود. بار دیگر ما شانس امکانیت میتیم به دولت قرقیزستان که زمین های قانونی ما رو برگردانند. در همین قضیه ملت یک متحد شد، واقعا هم افتخار ملی خیلی بلند شد و البته کبیری و جانبداران آنها دشمن دوستی ما دشمن ماست. ما تا جایی که در تاجیکستان اطلاع داریم حتی با رقیبان ما در قرقیزستان اینا حتی به همکاری پرداختن، به همراهی پرداختن، نه تنها قرقیزستان بلکه با افغانستانی که ما و شما در میدانیم که دویم رویدادی بسیار مهمی دیگر که در سال 22 شد این به سر قدرت آمدن طالبا بود و رأی خود را، مقام خود را، چهره خود را، شخصیت خود را سرور دولت همچون رهبری تاجیکستان دنیا اثبات کرد و دفاع کرد از تاجیکستان برون مرزی، از تاجیکستان افغانستان و تا حالا در مورد حکومت فراگیر پافشاری کرده ایستاده است، به جامعه جهانی بارها مراجعه کرد، کنفرانس ها صورت گرفته ایستاده است.
تشکر. بله عبدالقادر،
باز هم جناب کبیری و همراهانش با دشمنان ما در این منطقه هم مقابل حکومت ملت خودشان مبارزه، یعنی که
تشکر. وابسته به مسئله، یعنی همون سوال اصلی ما در رابطه با این حوادث قرقیزستان، جناب کبیری نظر شما چی است؟
ببینید، من نمیخوام بحث رو شخصی کنم جناب طالباکوف. اگر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای هر یک وجبی سرزمین ما تلاش میکرد، بیشتر از 1.5% مساحت تاجیکستان رو، خاک ما رو به همسایه کشور به چین نمیداد. بنابر همین ببینید، این دعواها و این تبلیغات رو ما نیم کنار بیایم بالای فکت و رقم ها صحبت کنیم. تا امروز ما نه از زبان امام علی رحمان، نه از زبان یتیموف، نه از زبان یگان منصبدار دیگری تاجیکستان درباره وضعیت مرز یگان معلومات نشنیده. ملت اصلا در حکومت خود رو وظیفه دار نمیداند که به ملت گزارش بدهد که در مرز چی میگذرد. در صورتی که شما گفتید که ما حق هستیم، 100% طرف تاجیکستان حق است، این زمین ها زمین های ما است، اما پرزیدنت قرقیزستان تاشیف، رسانه های قرقیزستان، جهان را تحت تاثیر قرار دادن که حق به جانب قرقیزستان است. شما پرزیدنت، شما مقامات شما در کجا هست؟ جهان معلومات را از زبان تاشیف میگیرد، از زبان پرزیدنت قرقیزستان میگیرد. پرزیدنت قرقیزستان هر روز میرود به مرز با لباس عادی، نه بالای کدام قالین یا که به خارجه رفته باشد، بلکه با موزه و با همون لباس قرقیزیش می رود، با مردم مرز صحبت میکند، آنها را روح بلند میکند. در صورتی که شما دعوای 10 میلیون دارد، اونها یک چیز بین 5 تا 6 میلیون هستند، اما همچون یک دولت رفتار کرده ایستادند. ما امروز جامعه تاجیکستان معلومات درباره مرز خودمون را از سرچشمه‌های قرقیزی گرفته ایستادیم که این برای یک ملت، برای روزنامه‌نگارانی مثل شما واقعا جای عیب است. به جای آن که آمده ما را تنقید کردن، باید شما از حکومت طلب کنید که چرا درباره وضعیت مرز به ملت گزارش نمیدهد.
بله، تشکر. بله، در حال میرسیم به پایان برنامه. تشکر به هر دوی شما و در نهایت یک سوال نهایی را به هر دوی شما در میان میگذارم، یعنی در سال آینده 2023 تاجیکستان را چی انتظار است؟ پیش بینی و امیدهای خود را خواهش میکنم بگویید. عبدالقادر، از شما شروع میکنیم. مرحمت، خیلی مختصر.
خب، بعد از اینکه جنگ روسیه و اوکراین اثبات کرد که و پاندمی اثبات کرد که جهانی شوی افسانه بیش نیست، باید و یک دولت خودکفا باید متبدل بیابیم. تمام محصولات اقلام خوراکواری در قلمه تاجیکستان باید استحصالش برامون شود. اینچنین کارخانه های زیادی صنعتی باید ساخته شود. ما باید تکیه به خودمون کنیم، نه به یکم اتحاد، نه به یکم تشکیلات بین المللی، نه به یکم تشکیلات های قرضی بین المللی.
تشکر زیاد عبدالقادر. و حالا میگذاریم به جناب کبیری. شما به نظر شما در سال 2023 در تاجیکستان چی خواهد گذشت؟ خیلی
البته
مختصر.
من بسیار میخواهم که در سال 2023 از تاجیکستان خبرهای خوش بیشتر بفهمیم، اما میترسم از آن که باز هم همون سرکوبگری ادامه خواهد کرد، هجرت ملت تاجیک به خارج ادامه خواهد داشت. برای آن که از این پیام 2022 معلوم شد که امام علی رحمان و حکومتش برای آینده ملت یگان حرف برای گفتن ندارند، یگان برنامه‌ای که دورنمای خود را ملت در آن ببیند در این پیام نشان داده نشد. من میترسم که باز همون سیاست‌های گذشته در سال 2023 هم تکرار خواهد شد.
تشکر و سپاس از هر دوی شما که ما را همراهی کردید و بینندگان عزیز. و به پایان برنامه رسیدیم. با شما من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. سال نو روزگارتان خوش باد. خدا نگهدار.
سلامت.